الپرس دفعه.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر و ناصر و معین. خدا رو شکر و سپاسگزارم که یک بار دیگه این توفیق رو به من عطا فرمود که در جمع شما عزیزان در دانشگاه معظم تبریز در دارالمؤمنین تبریز شرف حضور داشته باشم و تسلیت عرض می‌کنم. شهادت امام سجاد علیه السلام رو خدمت شما عزیزان و یادآوری می‌کنم در مقدمه که امام چهارم حضرت زین العابدین علیه السلام طولانی ترین دوره امامت رو در بین ائمه اطهار داشتن. چند دهه دوره امامت ایشون طول کشید و دوره جنگ ناتمام که از صدر اسلام شروع شد و همچنان هم ادامه داره در دوره ایشون هم یه ابعاد مشخصی داشت. مستحضرید که اسلام در درون خودش جناح باطلی رو شاهد بود که این جناح باطل توسط ابو سفیان در مکه رقم خورد. دو بازوی سمت راست و چپ ابو سفیان یعنی ابو جهل و ابو لهب جنگ ناتمامی رو با رسول جلیل القدر اسلام در صدر اسلام آغاز کردند که بعد از هجرت ایشون به مدینه در شهر مدینه جنگ بدر، احد، خندق و جنگ های بعدی رقم خورد. سردستگی این جنگ ها به عهده رئیس جاهلان و نهله مخالفان و مشرکان یعنی ابو سفیان بود، خاندان بنی امیه. این مخالفت رو شروع کردن با پیامبر. جنگ ها در درون جهان اسلام بود، در درون حیطه محیط اسلام. و همونطوری که مستحضرید بعد از اینکه ابو سفیان از دنیا رفت و بعد از اینکه علی علیه السلام در دوره خلافتشون درگیر شدن با معاویه، ما اتفاق عجیبی رو میبینیم. معاویه فرزند ابو سفیان هست. وقتی در سال 60 هجری از دنیا میره، 60 سال از هجرت میگذره، 60 سال از هجرت پیامبر در اسلام میگذره، 42 سال معاویه استاندار و حاکم بوده در شمال فلسطین، لبنان و شام، منطقه سوریه امروز. یعنی 12 سال اول هجرت معاویه کنار پدرش داشته می جنگیده با اسلام، ولی 42 سال از دوره عمر این فرد در تاریخ اسلام به عنوان یک نفوذی زمینه رو ایجاد میکنه که 42 سال مانع حرکت اصلی اسلام میشه، اسلام رو مصادره میکنه امیرالمؤمنین معاویه. نفاق چهره مناسبی پیدا میکنه، چهره جدیدی پیدا میکنه. این یادآوری رو باید خدمت دوستان عزیز دانشجو داشته باشم که هر وقت نفاق در یه جامعه ای بس پیدا میکنه، نشان دهنده ظهور حقه. وقتی که در حق و حقیقت در یه جامعه ای بس پیدا میکنه، این اتفاق مهم میفته که جریان نفاق مجبور میشه به رنگ اسلام در میاد. وقتی به رنگ اسلام در میاد، به رنگ حق در میاد، نفاق شکل میگیره. پس اگر در جامعه نفاق نبود، در جوامع غیر جامعه توحیدی، چون در جامعه توحیدی که همه باید یک رنگ باشن دیگه، در واقع نفاق معنی نداره. اما در جوامع ما قبل حرکت توحیدی مثل جوامع شرک زده صدر اسلام یا جوامع امروز، اگر جایی نفاق مطرح بود، معلوم میشه غلبه با حق اهل باطل، چون نمیتوانند باطل خودشون رو بروز بدن، شرک خودشون رو بروز بدن، مجبورن منافقانه لباس حق بپوشن و ظاهر حق رو به خودشون در واقع بگیرن. و از این منظره که آنچه که در صدر اسلام به نام منافقین رقم خورد ناظر به غلبه حق بود، غلبه نگاه اسلام در دوره رسول جلیل القدر اسلام، سپس در دوره خلفا و در نهایت در دوره علی علیه السلام و در ادامه مسیر. پس اگر جامعه این نفاق درش نبود، از حیث جوامع غیر توحیدی اون جامعه آرمانی یک دست و مد نظر ندارم. هرگاه نفاق در اون نبود، معلوم میشه که همه یک رنگ هم دیگه، همه در وجه باطل خودشون نیاز به نفاق ندارن. مثل فرهنگ در واقع مدرن که خلوت و جلوت رو یکی میگیره. شاعران ما به درستی فرمودن که اون افرادی که چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن، بعضی از افراد در فرهنگ شخصیشون یک کسی دیگر پشت دیوار، در جلوت آنچه که جلوه میکنن مشروع جلوه میکنن. شما یک ظاهر وجیهی از فرد میبینید، اما وقتی به خلوت خودش میره یک کار دیگه میکنه. این درو داره، این درویی و این نفاق حاصل اینه که در جلوت در عرصه عمومی مردم یه چیز دیگه رو میپذیرن، غلبه با یک ارزشای دیگه است، مردم به یه شکل دیگه دوست دارن که کسانی باشن، دیگران میان ریا میکنند، آنچه که برای مردم ارزش هست رو به گونه عرضه میکنند که در واقع نیستند. وقتی نیستن آن که باید باشند، اینجا نفاق به وجود میاد. گفتارشون با آنچه که در قلبشون هست دوتاست، در خلوت و جلوتشون دوتا هست. جامعه باطل میگه هرچه در خلوتت هستی در جلوت هم همون باش. اما در جامعه حق بس بر سر اینه که وقتی اکثریت اهل حق، نه اکثریت اهل باطل، اکثریت اهل حق در فضای عمومی یه چیز رو میپذیره، انسان در جلوتش هم در خلوتش هم بهتر اون باشه. چون میگیم عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنیم. وقتی عالم محضر خداست، فرق نمیکنه که شما اینجا حضور داشته باشید یا هیچ کس اینجا حضور نداشته باشه، به هر جهت چه در محضر شما بزرگان چه در محضر خدا، در خلوت خود من عالم محضر خداست. در هر صورت انسان باید یکی باشه، یک رو داشته باشه، اون روی حق. اما وقتی که این نسبت بین آن سو و این سوی دیوار به هم میریزه، افرادی یک مرضهایی به تعبیر قرآن فی قلوبهم مرض، مرضهایی دارن، خودشونو در صحنه و عرصه موجه جلوه میدن ولی در باطن کس دیگری هستن، در خلوتشون کس دیگری هستن، این نفاقی است که رقم میخوره. نفاق در صدر اسلام بسیار پررنگ و برجسته بود و اسلام رو مصادره کرد. همون مشرکین این بار به اسم اسلام در واقع کار رو ادامه میدادن. امیرالمؤمنین یزید، امیرالمؤمنین معاویه، وقتی که ابو سفیان از دنیا میره و حرکت رو بعداً با به خصوص با جریان معاویه میبینیم، پسر ابو سفیان معاویه هم علیه علی علیه السلام سه تا جریان رو مدیریت میکنه، خودش جریان قاستین رو در جنگ صفین فرماندهی میکنه، بعد از شهادت علی علیه السلام هم با امام حسن مجتبی در ساوات می جنگه و قعود ساوات به وجود میاد. پس پسر ابو سفیان هم با ائمه ما می جنگید. نوه ابو سفیان یعنی یزید میاد با امام حسین می جنگه و امام حسین رو به شهادت می رسونه. خب امام سجاد علیه السلام که شهادت ایشون در ادامه این جنگ ناتمام با ولید و دیگران و جریانات ادامه اون سلسله امویان رقم می خوره، میاد تا زمان عباسیان. عباسیان هم جایگزین امویان میشن، اینها هم بقیه ائمه رو شهید میکنن. امام دوازدهم به غیبت کبرا میرن، فاصله سنی ائمه اول ما با امام دهم و یازدهم خب بسیار زیاده، چون ائمه انتهای لیست همونطور که مستظرید بسیار سنشون کم بوده، توی 25-6 سالگی از به سر شهید میشدن. امام دوازدهم که به غیبت کبرا میرن، درس این جنگ ناتمام برای ما اینه که این مسیر همچنان ادامه داشته و امروز مبتنی بر تفکری که از دل اسلام ناب بیرون آمد و سعی شد که این به محاق بره و شیطان تلاشش رو کرد تا منافقانه بعضی‌ها رو زمین سازی کنه که این مسیر رو طی کنند، مستحضر که در دوره غیبت غیبت کبرا زعما مسیر رو 61 نفری تا الان طی کردن بدون اینکه یک روز بینشون وقفه باشه. امروز در زعامت نفر 61 قرار داره جامعه شیعی و همونطوری که در واقع مستحضرید تلاشی که امروز رجب طیب اردوغان و آقای داوودوغلو دارن انجام میدن در احیای امپراتوری عثمانی از حیث تقابلی است که این تلقی در طول 200 سال قبل 200 سال قبل داشت. 100 سال پیش که امپراتوری عثمانی متلاشی شد باز در متن این جنگ ناتمام این حرکت می گنجید. امروز این جنگ ناتمام که اون جبهه حق و باطل درون جهان اسلام رو که هر دو مدعی اسلامند در قالب تلاشی که داعش در منطقه صورت میده، در سوریه، در عراق، در یمن، در افغانستان، در پاکستان و در مناطق دیگه این مسائل رو به نتیجه میرسونه، ایالات متحده آمریکا، انگلیس، رژیم صهیونیستی در کنار جریان وهابیتی که در عربستان حاکم هست، مجموعه ای از این خاندان ها آل حمد، آل نهیان، آل سعود، آل خلیفه و موارد دیگه، اینها حسب ظاهر مسلمانند ولی در جبهه باطل و جبهه ایالات متحده و انگلیس و رژیم صهیونیستی گام برمی‌دارند، به اسم اسلام سر می‌برند و بیش از 270 تا 280 هزار نفر در طول 50 ماه گذشته در سوریه مردم کشته شدند و به طرز فجیعی این جامعه زیر ساختش نابود شده و هر چیزی رو که میتونستن از آثار تاریخی و باستانی گرفته تا قبور انبیا همه موارد رو نابود کردن و یک کشتار عظیم نسلی صورت دادن، ملتی رو آواره کردن که اینها راهی اروپا و جاهای دیگه شدن. این زیر ساخت منابع انسانی یک تمدن رو اینگونه نابود کردن. در عراق هم که مستحضر سال گذشته تا پشت دروازه های سامرا و کاظمین و بغداد رسیدن، اگر حضور دلیرمردان سپاه اسلام از ایران نبود در کمتر از 24 ساعت بعدش بغداد سقوط میکرد. و همونطوری که در هر شهری امروز پامون رو میگذاریم، این مسیر رو هم که میامدم این بنر شهدای دفاع از حرم استان آذربایجان شرقی رو هم که دیدم، تقریبا مدام در هفته که استانهای مختلف خدمت دوستان و دانشجو هستن در هر استانی شهدای دفاع از حرم رو میبینم، جوانان رشیدی که در دفاع از حرم حضرت زینب سلام الله علیها و در دفاع از مظلومینی که کونا للظالمه خصمن و للمظلومه اونا، بر سر پیمانی که با رسول جلیل قدر اسلام بستند، امروز در اقصانقاط این مناطق در مقابل تروریست های خونخاری که به اسم اسلام سر می برند و جنایت می کنند این استادگی رو صورت می دن. امروز حزب الله لبنان، انصار الله یمن، شعب بحرین، نیروهای مردمی و بسیجی عراق، نیروهای مردمی و بسیجی سوریه، نیروهای مظلوم فلسطین، حماس، جهاد اسلامی و سایر گروه‌های فلسطینی در انتفاضه‌ای که الان دو سه هفته است شروع شده، هر روز تعداد زیادی از مردم مظلوم اهل سنت فلسطین به شهادت میرسند و جبهه‌های دیگه که کمابیش مستحضرید، یک تلاش بیشتر دشمن قدار با عین قیل، یعنی دشمنی که با شما وقتی میشینه صحبت میکنه حتما پیمان میشکنه، دشمن قدار یک نیت بیشتر نداره، اینی که تمدن و ملتی که زیر پای اونها دریای نفته، این ملت باید زیر ساختاش ویران بشه، نیروی انسانیش متلاشی بشه، جوانانش به در واقع کار تخصصی به ممالک غربی برن، امنیت و آرامش در جامعه اونها باشه. دخالت ترکیه، دخالت عربستان و گروه های دیگه در این حوزه ها و ادعا و سازوکارهای مربوطه شون کشوری رو به رزبایی تبدیل میکنه که هم روس ها میان اونجا بمباران میکنن هم آمریکایی ها. فضای ناامنی که در منطقه وجود داره در طول 26 سال بعد از دفاع مقدس که کشور ما درگیر جنگ نبوده و فضای امنی ایجاد شده، امروز ما 4 میلیون 600 دانشجو داریم و 70 هزار استاد ما این امکان رو دارن که نسل بعد رو تربیت کنن، انشالله کشور بالنده ای داشته باشیم. خب تعداد تراز دانشجوی ما با اتحادیه اروپا برابری میکنه، یعنی از نظر نسبت جمعیت، و این حکایت از این میکنه که اگر 400 میلیون اروپا به نسبت 400 میلیونش این مقدار دانشجو داره، ما هم به نسبت 80 میلیون جمعیتمون تراز دانشجوییمون در این حد قابل قبول، البته خب با کاستی ها و کمبودهایی که مطرحه. ولی یه همچین جامعه میتونه به سادگی دستخوش تغییراتی بشه که شما در سوریه دیدید، در فلسطین و لبنان دیدید، در یمن دیدید که الان 8 ماهه که دولت نداره و به زور دولت عربستان با پول نفتی که هزینه میکنه اونجا رو بمباران میکنه. از سودان چند هفته گذشته تعداد زیادی مزدور آورده، از کشور موریتانی و مراکش. دیروز هم رسما عربستان از بلک واترز، یک گروه خصوصی تروریست به اصطلاح نظامی خصوصی، آمریکا یه ارتش خصوصی داره که پول میگیره این ور میجنگه به نام بلک واترز، که خب دیروز عربستان از اینا درخواست کرده که بیان برن توی یمن و شرف و عزت و سرزمین و ناموس یک ملتی رو دست یک سری جنایتکار میدن و اینها براشون چیزی مهم نیست و همه چیز رو از بین میبرن. چرا باید این اتفاق بیفته؟ گزارش تکان دهنده دیروز صندوق بین المللی پول که اتفاقا رسانه‌های خودمون هم دیشب این رو منعکس کردن، اصل خبر رو به انگلیسی در فضای سایبر جستجو کنید. گزارش صندوق بین المللی پول دیروز حاکی از این بوده که تا 2020، یعنی تا تقریبا 5 سال دیگه، البته ما یک ماه دیگه بیشتر تا آخر سال 2015 نداریم، عملاً 5 سال دیگه، 4-5 سال دیگه بانک صندوق بین المللی پول اعلام کرده که کل ذخایر ارزی کشورهای صادرکننده نفت در منطقه به قولمون ها خاورمیانه نابود خواهد شد و کشور اول رو هم که مثال زدن کشور عربستانه. عربستان قبل از این درگیری ها 2 سال پیش 700 میلیارد دلار ذخیره ارزی داشت و بانک جهانی گفته که عربستان با این وضعیت اقتصادش رو به آستانه فروپاشی میکشونه. چرا باید جهان اسلام این گونه به جان هم بیفتن و کشت و کشتارها به این سازوکار برسه؟ این جنگ ناتمامی که صورت گرفته و غرب دنبال میکنه 400 سال پیش در امپراتوری در تمدن غرب رقم خورد. همیشه سر کلاس های فلسفه و جامعه شناسی و اقتصاد و مدیریت و موارد دیگه به ما گفتن که رنسانس در ایتالیا صورت گرفت که دین رو کنار گذاشتن غربی ها. اما واقعیتش اینه که 400 سال پیش بعد از اینکه مذهب پروتستان به وجود آمد، مذهب پروتستان پروتست یعنی اعتراض، مذهب پروتستان مذهب اعتراضی بود. اینها وقتی شکل گرفتن با کاتولیکا درگیر شدن و در فرانسه در عیدی، در شب عید سن بارتلمی، شب عید سن بارتلمی 8000 نفر از اینا کشته شدن به طرز خیلی فجیع، همینجوری که الان داعش کشت و کشتار مذهبی میکنه. نتیجه طبیعی این کشت و کشتار این شد که بعداً یک جنگی صورت گرفت که معروف شد در تاریخ غرب به جنگ‌های مذهبی 30 ساله. ریچارد هاس رئیس شورای روابط خارجی ایالات متحده تیر ماه پارسال، اول حرکت داعش به سمت موصل و سپس رسیدنش پشت دروازه‌های بغداد، ریچارد هاس در مقاله‌ای اعلام کرد که جنگ جدید 30 ساله‌ای مثل همون جنگ 30 ساله مذهبی 400 سال پیش آغاز شده و 30 سال از پارسال تابستون، از 30 سال آینده منطقه جهان اسلام رو چنان ویران می‌کنه که همونطوری که بعد از جنگ 30 ساله دوره 400 سال پیش اتحادیه اروپا، منطقه اروپا که تمام اینها درگیر بودن، جوانان و نسل بعدی که به دنیا میان برای همیشه دین رو کنار میذارن، حالا چه کاتولیک چه پروتستان، اینجا هم چه شیعه چه سنی، برای همیشه نسل بعدشون دین رو کنار میذارن. حالا دیگه رئیس شورای روابط خارجی امپراتوری آمریکا دست خودشون رو باز کرده که برنامه‌شون از این حمایت از این گروه‌های تروریستی چیست و حکومت‌های دست‌نشانده مثل عربستان در این پشتیبانی که صورت میدن دنبال چی هستن. مسئله‌شون آوردن دموکراسی نیست. اگر ایالات متحده واقعا راست میگه که در عراق دموکراسی نیست، در سوریه دموکراسی نیست، خب چرا اولین کشوری که بهش حمله نمیشه که دموکراسی نیست کشور عربستان دیگه؟ یه کشوری که نه زنا توش حق رأی دارن، نه رانندگی میکنن، نه این امکان وجود داره که اون جامعه انتخابات آزاد برگزار کنه و نکاتی از این دست. پس دروغ‌های بزرگی تحت عنوان دموکراسی و نکاتی از این دست صرفاً توی فضای آکادمیک مطرح میشه و امنیت و آرامش برای جامعه خودشون جوری در جنگ‌های مذهبی 30 ساله کشتار کردن که در کتاب‌های تاریخیشون آمده که جمعیت آلمان 1/3 شد. انقدر کشتار کردن از همدیگه که فقط تو کشور آلمان 1/3 جمعیتشون موند. تو فرانسه، توی اتریش، در همه جا، یعنی از سوئد اینا می اومدن اونجا می جنگیدن، از این طرف از لهستان و چک، از اون طرف از بلژیک. تخریبی که صورت گرفت برای همیشه مردم دین رو به زاویه راندن و شد یک پدیده کلیسایی، پدیده حاشیه‌ای. این کشت و کشتاری که صورت گرفت از تحت عنوان طاعون سیاه ازش یاد میشه در اون دوره، دشمنی همچین نقشه ای رو هم برای جامعه ما دیده. عقبه تاریخی ما برمیگرده به ابو سفیان و رسول جلال القدر اسلام و این منازعات در اون دوره. از بدر و احد و خندق این جنگ ها شروع شده، امروز کشیده به این دامنه، و این دامنه رو دشمن به خوبی مطالعه کرده، میدونه این روند تاریخی رو، و لذا این جریان رو مصادره کرده، سیاست هاش رو از طریق اینا اعمال میکنه و دستشون اگر برسه در ایران هم همین کار رو میکنن. قبلا این کار رو کردن، یعنی اول از ایران شروع کردن، در سیستان و بلوچستان یک جریان تروریستی رو تغذیه کردن، این آمد جاده ها رو میبست، مردم رو میگرفت، سر میبرید توی مساجد مختلف، افراد انتحاری رو میفرستاد، حتی دیگه از سیستان و بلوچستان عبور کرده بود تو جاده های استان کرمان، جاده ها رو میبست، مجموعا 406 نفر رو دستگیر در واقع گرفت و سر برید. یک گروه تروریستی مخوف که در جنوب شرق کشور وحشت ایجاد کرده بود. حالا اختبار دستگاه امنیتی کشور به گونه‌ای بود که وزارت اطلاعات موفق شد این فرد رو در واقع در بیرون مرزها ردش رو بزنه و از دبی وقتی میومد به سمت آسیا میانه پرواز کنه، این رو سریع نیروی هوایی ارتش هواپیماهاش بلند شدن، آقای مسافروری رو نشوندن، اون فرد تروریست رو وزارت اطلاعات دستگیر کرد، محاکمه کردن و باشون برخورد شد. آنچه که در سوریه رخ داد، در عراق رخ داد و در جاهای دیگه باید ابتدا در این منطقه رقم می‌خورد. اونطور مراتب اقتدار ملی، قدرت سیاست داخلی، توان نیروهای امنیتی، صلابت مردم موجب شد که دشمن که در 4-5 سوی کشور گروه های تروریستی رو تغذیه میکنه و مسائل رو دنبال میکنه به نتیجه نرسه. هفته گذشته با تعدادی از افراد اندیشمند یکی از کشورهای عربی که برای همایش به تهران آمده بودن جلسه ای داشتیم توی یکی از هتل های تهران، میگفتن که چندی قبل جمهوری آذربایجان بودن و در جمهوری آذربایجان مسئول جمهوری آذربایجان نگرانی بسیار زیادی از گسترش داعش و حرکتی که داعش در استانهای در جمهوری خودمختار جنوب روسیه دارن، یعنی در 4 جمهوری چچن، اینگوش، داغستان و تاتارستان، به دلیل اینکه همینطوری که هفته گذشته پوتین اعلام کرد از چچن، اینگوش، داغستان و تاتارستان بین 7 تا 8 هزار نفر تروریست در سوریه هست. روسیه امروز وارد صحنه شده که در واقع جلوی ما بگیره که اگر مسائل سوریه به هر شکلی حل شد، این 7-8 هزار نفر به سمت چچن، اینگوش، داغستان یا تاتارستان بر نگردن، که اگه برگردن داخل روسیه همونطوری که در تئاتر بالشوی مسکو 10-12 سال پیش اون اقدامات تروریستی عجیب و غریب رو انجام دادن، باز هم برن از اون کار انجام بدن. لذا روسیه آمده که این تروریستایی که از سرزمین خودش آزمه منطقه شدن، که اعلام کرد پوتین هفته گذشته که بین 7-8 هزار نفر هستن. حالا اگر مرز بین جمهوری آذربایجان و منطقه در واقع چچن، اینگوش، داغستان و تاتارستان که اونها نوعی نگاه وهابی رو ترویج دادن و اینها هم جمعیتی هستن که اصالتا شیعه هستن و در این تقابل شیعه و سنی قرار باشه یک حرکتی مثل داعش اونجا شکل بگیری که زمینه‌هاش رو عربستان ایجاد کرده از 20 سال 30 سال پیش با پولی که خرج کرده و این تروریستا برگردن مثل سیل بخوان همینطوری که وارد موسل شدن و تا پشت دروازه بغداد آمدن یا از دیر و زور تا پشت حلب این اقدامات رو توی سوریه انجام دادن، قرار باشه در جمهوری آذربایجان هم این اتفاق بیفته، خب طبیعی است که دولت آذربایجان باید نگران شده باشه. که اینها میگفتن که توی دیدار با این اندیشمندانی که از کشورهای عربی رفته بودن، مقامات دولت جمهوری آذربایجان این نگرانی رو دارن. البته ما همینطوری که از مردم مظلوم اهل سنت فلسطین با تمام توان دفاع کردیم، که اینها آمدن اینجا به ما گفتن که در سال 1385 لیند بلاد از پارلمان اروپا آمد اینجا و در هتل لالی تهران مصاحبه کرد، گفت شما رژیم اسرائیل رو به رسمیت بشناسید، غرب به شما بمب اتمی میده، که در روزنامه‌های اون روز منتشر شد در پاییز 1385 لیند بلاد نماینده پارلمان اروپا، جملهش توی روزنامه‌های اون روز هست، که شما بیاید فلسطین رو رها کنید، دفاع از مردم فلسطین رو و رژیم صهیونیستی رو به رسمیت بشناسید، به شما غرب نمیگه تشکیلات اتمی نداشته باشید، بمب اتمی میده به شما. ما در دفاع از مردم مظلوم فلسطین، مردم اهل سنت فلسطین، با تمام تلاشی که در طول جنگ‌های 22 روزه 1187، 8 روزه 1190 و سالی گذشته در نبرد 51 روزه‌ای که حماس و جهاد اسلامی با رژیم صهیونیستی داشتن و موشک‌های فجر 333 میلیمتری جمهوری اسلامی بود که مردم مظلوم فلسطین رو پیروز کرد بر جریان سلطه، همینطور هم نسبت به مردم شیعه لبنان، مردم اهل سنت و علوی سوریه، مردم اهل سنت و شیعه و کرد و عرب عراق ایستادیم، از اونها حمایت کردیم و خون جوانان ما با خون اونها عجین شده و خون فرماندهان ما مثل حسین همدانی با خون مردم اونها عجین شده برای اینکه اون حریت و آزادی رو به ارمغان بیاره. قطعا اگر این نگرانی که پوتین داره و این گروه تروریستی بخواد بره توی چچن و از اونجا به سمت جمهوری آذربایجان هم روانه بشه و تهدیدی باشه، باز اینجا هم جمهوری اسلامی از همین موضعی که تا الان داشته روی جریانات تکفیری و انحرافی، از این موضع هم اینجا با تمام توان استفاده خواهد کرد و قطعا این نگرانی که وجود داره که مردم شیعه جمهوری آذربایجان مورد تهدید گروه‌های تروریستی وهابی از این حیث باشن، این تهدید رو پیشاپیش اعلام کرده باشیم که اون نگرانی گروه 8000 نفری مورد نظر آقای پوتین از وهابیایی که در سوریه هستن بخوان برگردن اونجا و تهدیدی برای منطقه آذربایجان باشن، قطعا پیشاپیش بدانن که با سینه ستبر جوانان رشید ایرانی مواجه خواهند شد که از این کیان به خوبی دفاع خواهد کرد. ما امروز درگیر یک مشکلاتی در صحنه بین الملل هستیم که آفتی که به جامعه ما زده، به جامعه ما مسلمین از اندونزی و بنگلادش و پاکستان تا صحرای آفریقا و در موریتانی و مراکش، مسلمین متاسفانه در آتش فتنه نفاق میسوزن، در آتش فتنه مسائل تکفیریون و اختلافات میسوزن و جوانان ما که باید در سازندگی این تمدن نقش داشته باشن مجبورن در همه حوزه ها اسلحه دست بگیرن. اما آنچه که مقفول مانده اینه که بیرون جهان اسلام چه خبره. سیاست داخلی انقلاب اسلامی و همچنین جمهوری اسلامی متأثر از این دوتا میدانه. میدان اول میدان تحولاتی است که در منطقه جهان اسلام داره رخ میده و میدان دوم تحولاتی است که در محیط بین الملل داره صورت میگیره. سعی میکنن با سر و صداها نگذارن کسی متوجه بشه در محیط بین الملل چه خبره. همونطور که مستحضرید اقتصاد جهان فرو پاشیده. اکانومیست ریدرز دایجست، مهمترین پایگاه اطلاع رسانی اقتصادی جهان که مربوط به دستگاه رسانه‌ای اکانومیست هست، به طور آنلاین وضعیت فروپاشی اقتصادی جهان رو از حیث بدهی جهانی به صورت آنلاین منتشر میکنه. از زمان اشغال عراق در سال 1382 2003-2004 به این سو تا 2015 یعنی امسال، از 22 تریلیون دلار بدهی که اقتصاد جهان داشته روی این نقشه رسیده امروز در 2015 میلادی به 57 تریلیون دلار. اقتصاد جهان در طول 2011 تا امسال چون متوقف شده و رشدش متوقف شده، تولید ثروت در کره زمین روی 45 تریلیون دلار ثابت مونده. اما الان که 57 تریلیون دلار بدهی داره اقتصاد جهان، 12.5 تریلیون دلار اقتصاد جهان بیش از درآمدش بدهی داره. عملا اقتصاد جهان فرو پاشیده. 12.5 تریلیون دلار یعنی 12.5 هزار میلیارد دلار که کل اقتصاد ما با 2300 میلیارد دلارش میچرخه. پس وضعیت اقتصاد جهان بسیار تیره و تاره. آمار و ارقامی که اکانومیست ریدرز دایجست منتشر میکنه مبتنی بر برآوردهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پوله. متاسفانه در دانشگاه های ما به خصوص دوستان اقتصاددان ما ابا دارن که این مسئله رو در موردش موضع بگیرن. جو روانی در جامعه ما ناظر به اینه که ما این کشوری بودیم که چون در تحریم بودیم مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم اون معلول اینه، حالا که مشکلات اقتصادی و معیشتی ما اولا مدیریتیه و ثانیا مبانی نظری و الگوهایی که در اقتصاد ما استفاده میشه الگوهای غلط و نابسامانی بوده. وقتی این دوتا اشکال رو نپذیریم، متوجه واقعیت‌های اشکالات خودمون نشویم و در یه فرایند و پروسه عجیب و غریبی بریم به این سمت که آقا اقتصاد جهان شرایطش گل و بلبلی است، تنها جایی که مشکل داره کشور ایرانه، اون هم به دلیل مسئله در واقع پرونده هسته‌ای و نکاتی از این دست. اما گزارش اکانومیست ریدر دایجست که مبتنی بر برآوردهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پوله نشون میده روی نقشه که چه کشورهای رنگشون تو بدهی قرمزه. یک، شمال آمریکا، یعنی کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا. دو، برزیل در جنوب غربه. سه، کل اتحادیه اروپا بدون در واقع تفکیک هیچ کشوری. چهار، کشور چین که به ما گفته شده خیلی وضع اقتصادش خوبه. پنج، ژاپن. شش، کره جنوبی. هفت، هند. و هشت، کشور استرالیا. عجب برآوردی که امروز در فضای رسانه ای ما وجود داره و در فضای عمومی جامعه ما، این هشت حوزه رو که صاحب برترین اقتصادها میدونه. اما برآورد نهادهای بین المللی در حوزه اقتصادی و مالی حاکی از اینه که اقتصاد جهان به خصوص در کشورهایی که به نظر میرسه رونق اقتصادی بالاتری دارن و از پیشرفتگی بالاتری در اقتصاد و فکر و فرهنگ و تمدن برخوردارن، دچار فروپاشی و اضمحلال جدی است. این نکته به ما میگه که مترصد یک پدیده باشیم که در سالهای آینده با این شیبی که در طول 10 سال 12 سال گذشته بوده، سالی مترصد 3 تریلیون دلار به بدهی اقتصاد جهان اضافه شده، اگر در 5 سال آینده هم سالی 3 تریلیون دلار به بدهی اقتصاد جهان اضافه بشه، حدود 15 تریلیون دلار تا سال 1400 به این بدهی اضافه میشه. البته اعلام کردن که در بعضی مراحل دیگه این آرام آرام ضریب تصاعدی پیدا میکنه. خب شما بلافاصله میپرسید این بدهی به کی؟ اقتصاد جهان به کی بدهکاره؟ USDebt.org که توسط کاخ سفید منتشر میشه نشون میده که 19 تریلیون دلار از این بدهی مربوط به ایالات متحده یک تنه است. آمریکا 4 تریلیون دلار درآمد داره در سال، 19 تریلیون دلار امسال بدهی داره. ژاپن با 12.5 تا نزدیک 13 تریلیون دلار بدهی رتبه دوم رو داره و کشور یونان با 5.5 تریلیون یورو، البته اینکه میگم مال گذشته پارساله، رتبه سوم رو داره. همین یونانی که هر روز شما میبینید دولتش جابجا میشه و مصیبت و فلاکت و بدبختی دامنگیرشون شده. ایتالیا، فرانسه، انگلیس، ایرلند، اسپانیا، اینا تو مسیرهای بعدی قرار دارن. سال گذشته رشد اقتصادی چین 11% بود، امسال به زیر 6% آمده. همونطوری که شنیدید در مرداد امسال یک جنگ ارزی بین ایالات متحده و چین در گرفت. این جنگ ارزی ضربه بسیار شدیدی به اقتصاد چین وارد کرد. قضیه این بود در مرداد امسال، چون چین یوان رو پایین نگه می‌داره نسبت به دلار، وقتی شما ارز خودت رو پایین نگه داری نسبت به دلار، صادراتت به خارج از کشور خودت جدی میشه. کشوری که اومدن سرمایه گذاری کردن و کمپانیایی که توی چین سرمایه گذاری کردن، چون میخوان سود بالاتری ببرن، باید قیمت یوان بیاد بالاتر. سرمایه گذارا فشار میارن به چین که عمدتاً هم غربی هستن که چین یوان رو بیاره بالا. چین برای صادراتش تلاش میکنه که یوان رو پایین نگه داره. هر کدوم این دوتا رو انجام بده یا کیش یا مات، و اینقدر فشار آوردن تا رشد اقتصادی این به سرعت سقوط کرد، هم سرمایه‌گذار خارجی هم پدیده‌ای به نام فشار برای صادرات. پس جنگ‌های امروز پدیده‌ای است به نام currency wars، جنگ‌های ارزی. شما جنگ سخت رو زیاد شنیدید، دفاع مقدس، هم اتفاقاتی که الان داره توی سوریه و اینا میفته. جنگ نرم رو هم در 10 سال گذشته از تریبون‌ها و رسانه‌ها زیاد شنیدید که هدفش تسخیر قلب‌ها و ذهن‌هاست. با پدیده جدیدی بشر روبرو شده چند ساله به نام جنگ ارزی، جنگی که با توی اون پول‌ها با هم می‌جنگن. در طول 2 ماه و 3 ماه گذشته دوبار رهبری این خاطره رو از قول مهاتیر محمد نقل کرده در سخنرانی‌هاشون که این بنده خدا آمد اینجا دیدن ما. مهاتیر محمد نخست وزیر کشور مالزی بود، آمد اینجا گفت که ما در یک شب تا صبح فقیر شدیم، نابود شدیم. کشور مالزی که کل پیشرفت کرده بود. ماجرا به 1376-77 برمیگرده، سال 1997-98. شوکی به ببرهای جنوب شرق آسیا وارد شد. کشورهای اقتصادی پرقدرت جنوب شرق آسیا رو میگفتن ببرهای جنوب شرق آسیا در پیمان آسمان. آمریکایی‌ها و غربی‌ها وقتی احساس کردن که کره جنوبی، تایوان، سنگاپور، مالزی، اندونزی، بخشی از تایلند و اینها دارن رو میان و اینها یه قدرتی پیدا میکنن و مخاطراتی برای اقتصاد غرب میشن، بانکایی که اونجا داشتن یه بازی رو شروع کردن، فتیله مناسبات ارزی اینا رو کشیدن پایین چون وصل به سیستم اقتصادی اینها وصل بودن دیگه. در 24 ساعت 4 تا از این کشورها اقتصادشون نابود شد. کشور اندونزی با 220 میلیون جمعیت اون موقع دولتش در 24 ساعت سقوط کرد، دولت آقای سوهارتو، یعنی دولتی که چند دهه بود حکومت میکرد یه دفعه سقوط کرد و جریان دیگه کار رو دست گرفت. کره جنوبی با کمک بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به خاطر درگیری که روبروی کره شمالی داره، اینا اومدن بهش کمک کردن که اروپا بمونه، هرچند دست به دامان مردم شدن که مردم هرچی طلا تو خونه دارن بیارن تو ذخایر طلای بانک مرکزی کره جنوبی. مالزی با تدبیر مهاتیر محمد روی پامون، ولی همونطوری که رهبری اشاره کردن، این بنده خدا اومد اینجا گفت ما توی یک 24 سال از نه در 24 سال از یک شب تا صبح نابود شد اقتصادمون. بعد این یه تجربه‌ای بود که اونجا رخ داد، ولی دوره اخیر جنگ ارزی به وضعیت جدیدی رسیده، متونش تو ایران ترجمه شده، خوبه ببینید. حالا دوستانی که به زبان انگلیسی مشرف هستن به خود زبان انگلیسی کارنسی وار رو دنبال کنن، طرح جدیدش با روی کار آمدن اوباما در سال 2009 میلادی توی پنتاگون طراحی شد و کتاب کارنسی وار نوشته جیمز ریکاردز هم میگه که اینا رو دعوت کردن در یک مرکز تحقیقات فیزیک کاربردی در پنتاگون و از اینها که از وال استریت آمده بودن درخواست کردن که اینها جنگ بازی جنگ کنن برای جنگ ارزی علیه کشورهای مثل چین، کشور روسیه و کشورهای دیگه که اسم نمیبره ولی حال و هوایی که اشاره میکنه مربوط به ایران هست، که رقیبای خودشون رو در آینده تو سازوکارهای اقتصادی اینها رو میبینن. خب سوال شما این بود که این بدهی به کی؟ این بدهی به بانک مرکزی هایی که پول بدون پشتوانه چاپ میکنن توی دنیا. الان دیگه کشوری رو شما رو کره زمین پیدا نمی‌کنید که اسکناس بدون پشتوانه چاپ نکنه، از ایالات متحده در آمریکا تا بانک مرکزی ایران، همه با هم دیگه نشستن رو شاخه‌های یک درختی، هر کی روی شاخه نشسته و دارن از بن می‌برن و همه هم می‌دونن که سقوط می‌کنن. برای این حرفی که عرض کردم 1000 جلد کتاب تا 3 ماه پیش تو ایالات متحده چاپ شده که اینها رو ما در وبسایت اقتصادیمون گردآوری کردیم، فایل پی دی افش موجوده. یعنی از 2008 میلادی با آغاز بحران اقتصادی جدید در غرب 1000 جلد تا 2 ماه پیش، حالا کتابایی که تو این 2 ماه منتشر شده هنوز اضافه نشده به این فایل. اینا رو برای مسئولین تهیه کرده بودیم روی پایگاه اطلاع رسانی اقتصاد خودمون، میشه کدامایی، کدامایی بر وزن همون کد خدا و کد بانو در زبان فارسی، کد آما یعنی اقتصاد، کد بانو و کد خدا از کلمه کد آما میاد. روی وبسایت kadamai.ir این پی دی اف این 1000 مجلد کتاب رو میبینید که مسئله شون اینه که آقا خلق پول توی بانک مرکزی ها از کلمه create استفاده میکنن، یعنی خلق، میگن خلق پول میشه. این که پول بدون پشتوانه، پولی که پشتش هیچ طلایی نیست، شما چاپ کنید. این کورتن تو یکی از این کتاب‌ها، کتاب سرمایه‌داری فردا که اتفاقا تو ایران ترجمه شده، ساب تایتل کتاب سرمایه‌داری فردا توسط پروفسور کورتن اینه: خلق پول خلق ثروت نیست. شما نمی‌تونید بگید اگه دارید پول خلق می‌کنید پس دارید ثروت خلق می‌کنید، دارید بدهی خلق می‌کنید. هر کشوری بیفته تو بازی خلق پول در واقع داره بدهی تولید میکنه و جامعهش رو نابود میکنه. این البته شده یه بازی، همه با هم، همه این 180-90 کشور با هم دیگه دارن این بازی رو انجام میدن و خدا میدونه آخر این به کجا خواهد رسید، ولی به 10 سال نمیرسه که بالاخره تکلیف جهان باید مشخص بشه، که خب میشه توی دهه آخر دهه سوم عمر شماها. یعنی از این منظر که بالاخره این بدهی رو باید یه کاریش کرد، چون همه دارن کاغذ بدون پشتوانه چاپ میکنن، با این کاغذ میرن تو بازار. اگر من و شما امروز الان توی سالن یه دستگاه چاپ بذاریم، شروع کنیم ترابل چک 50,000 تومانی منتشر کنیم، همینطوری که این دستمال کاغذی ارزش مادی نداره به این چک، اون کاغذ رو هم بیاریم چاپ کنیم ترابل چک و از این سالن هممون با هم خارج بشیم بریم کف خیابونای تبریز، تو هر مغازه رفتیم اون ترابل چکایی که ما چاپ کردیم بیارزه. یه کسی میوه تولید کرده ازش بگیریمش، یه کسی ماشین آورده میفروشه ازش بگیریمش، یه کسی لوازم خانگی و مبلمان آورده ازش بگیریم، یه کسی لباس تولید کرده و کفش ازش بخریم، او برای کاری که انجام داده زحمت واقعی کشیده و ثروت واقعی داره، یعنی پدیده ای رو که تولید کرده واقعی است. اما آنچه که ما اینجا نشستیم تولید کردیم کاغذی است که هیچ ارزشی نداره. اگر این کاغذ معتبر بود، بردیم این کاغذ رو تو بازار اینا رو خریدیم، همه اونایی که یک کاغذ بی ارزش اومده دستشون همه ضرر میکنن، فقیرتر میشن و ما به عنوان کسایی که توی این تالار نشستیم به عنوان دولت آمریکا تو فدرال رزرو یا دولت اتحادیه اروپا یا دولت چین و ژاپن، ما ثروتمند میشیم، ما رو پا میمونیم. افکار عمومی جهان هم میگن آقا نگاه کن قدرت فائقه ایالات متحده، نگاه کن قدرت چین، نگاه کن قدرت ژاپن. اگه راست میگن به مدت 6 ماه هیچ دلیلشون اسکناس چاپ نکنن. تا بعد من به شما بگم چه اتفاق میفته. اتفاقش اینه که جنگ جهانی رخ میده. جنگ جهانیش هم اینه که تنها چیزی که الان زیاد دارن اسلحه هست تو ذراتخانه هاشون. مثل جنگ جهانی دوم که همچین اتفاقاتی افتاد. خب میدونید تورم تو کشور آلمان زمان هیتلر و مصیبتایی که به وجود اومده بود اینقدر شدید بود که خود تو تاریخ بخونید چه وضع اقتصادی اون موقع انگلیس داشته، زمان مینارد کینز یا قبل جنگ جهانی دوم، یا آلمان داشته یا فرانسه داشته. ولی ذراتخانه ها رو آزاد کردن، انرژی آزاد شد، 5 سال 52 میلیون نفر کشته شد، سالی متوسط 10 میلیون نفر. حالا میتونن دوباره یه جنگ جهانی را بندازن، 5-6 سال کل جهان رو بریزن به هم، 2-300 میلیون نفر کشته بشه، دوباره مرزهای کشور رو از نو طراحی کنن، یه سازمان ملل جدید، یه 5-6 تا کشور صاحب حق وتو، دوباره 50 سال یکی دو تا نسل دیگه هم طی بشه. میگن حافظه تاریخی ملت ها ضعیفه، ملت ها رو میایم اینجوری سر کار میگذاریم. نه انسان ایرانی که 25-6 سال مراقب بوده درگیر نشه، فرصت داشته باشه جووناش رو تربیت کنه، نسل فرهیخته و بالنده‌ای داشته باشه، همه سرها بالا مراقب باشن، نگران باشن که مناسبات چیست، هم تحولات زیست محیطی نگران کنند است در جهان، هم تحولات اقتصادی. و ایران در آستانه 80 میلیون نفر شدن جمعیتشه، جامعه جهانی هم که 8 میلیارد نفر، و این کمبود غذا، کمبود آب، کمبود انرژی و موارد دیگه دامنه جنگ ها رو از اون حالتی که قبلا داشت خارج میکنه و یک قلمش جنگ ارضی است که شما در سالهای آینده در کشور باهاش روبرو خواهید شد. جنگی که ممکنه آنن اتفاق بیفته. سیستم بانکی ما وقتی به نظام بانکی جهانی بعد از تحریم بپیونده، یکی از آسیب پذیریامون میشه همین. یکی کسی میتونه تو شبکه اینترنت، شما وقتی آنلاین هستید یه ویروسی رو بفرسته، اون وبسایت رو شما درگیر بشید و در واقع از طریق اون ویروس نفوذ کنه به کامپیوتر و دستگاه شما. وقتی سیستم مالی هم وصل شد، این اتفاقات به سادگی خواهد افتاد. پس در واقع اقتصاد جهانی با مشکلات بسیار عجیب روبروست و سیاست داخلی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی چند تا نکته کلیدی رو دنبال می‌کنه. اولیش اینه که نسبتش رو با صحنه بین‌المللی و این تحولات روشن کنه. هم تحولات منطقه‌ای و این تروریسم گسترده و آتشی که پیرامون جمهوری اسلامی هست، و هم تروریسم اقتصادی فرهنگی جهانی که امروز ایالات متحده اون رو مدیریت و سازمانداری می‌کنه. نکته دوم اینه که در سیاست داخلی ما مسئله مقاوم سازی سیاست مقاومتی، مقاوم سازی فرهنگ مقاومتی و مقاوم سازی اقتصاد یا اقتصاد مقاومتی مسئله است. به این معنا که ما باید باور کنیم که در درون جامعه خودمون ظرفیت‌ها و پتانسیل‌هایی هست، با همین‌ها جامعه‌مون رو روی پا نگه داریم. این تالار رو نمیتونیم به بیرون متکی بشیم تا از بیرون بیان برای ما اصلاحش کنن. این تالار رو از درون باید مقاوم سازی کرد. سیاست مقاوم سازی ساختارهای نظام، سیاست مقاوم سازی جامعه، وجه اصلیش در قسط خودش رو نشون میده. کارکرد این عینک چیست؟ بهتر دیدن برای چشمی که ضعیفه. کارکرد این وایس رکوردر چیست؟ ضبط کردن صدا. کارکرد این آب چیست؟ رفع تشنگی. کارکرد دین چیست؟ مفسرین و حکما میگن که کارکرد دین یک کلمه است، قسط. اگر از دین به خصوص اسلام قسط رو بگیرید دیگه دین نیست، میتونه هر چیزی باشه. یک معیار خطکش داریم برای که مشخص کنیم دین به معنی عام، اسلام به معنی اخص در جامعه ما پیاده شده یا نه. اون هم اینه که ببینیم قسط اقامه شده یا نه، پیاده شده یا نه. قسط یعنی سهم هر کس هر چی هست باید بهش پرداخته بشه. خیلی حساسیت برانگیز میشه و تفسیر پذیر که یعنی چی سهم هر کس هر چی هست بهش پرداخته بشه. عدل یعنی هر چی سر جای خودش. قسط یعنی سهم هر کس هر چی باید بهش پرداخته بشه. عدل از این قسط از این حیث از عدل موقعیت اجتماعی عمیق‌تری داره. مفسرین ما فرمودن که عوام جامعه توسط حرکت انبیا آماده میشن برای قیام به قسط، که ما اگر قرار حرکت اجتماعی جامعی انجام بدیم، عوام جامعهمون باید برای قسط قیام کنن، قیام به قسط. اما خواص جامعه باید قوام به قسط باشن، کونو قوامین لله شهدا و به قسط. این که تک تک عوام جامعه برخیزن برای اقامه قسط و این که خواص جامعه مسئله و دردقشون اقامه قسط باشه، آرام آرام یک جامعه رو به سمت تحقق قسط میبره. این تاکید رهبری مدام بر این آیه و این که حرکت انبیا مسئله و انتهاش قسط بوده و این که متاسفانه بسیاری از در واقع مسئولان ما در دولت‌های مختلف در طول 30 سال گذشته غالباً به تنها چیزی که توجه نکردن به اقامه قسط بوده، ما رو با یک چالش اساسی مواجه کرده. اون چالش اساسی هم اینه که با وجودی که فضای امنی در کشور داشتیم، امکان رشد اجتماعی، رشد سیاسی، رشد فرهنگی، رشد اقتصادی و سازوکارهای دیگر داشتیم، منابع زیرزمینی مناسب، سرزمین پهناوری به وسعت 1/3 اروپا، جمعیت جوان بسیار خوب، ضریب امنیتی بسیار بالا، اما زندگی درخور و شأن مردم رو نتونستیم ایجاد کنیم. چون شاه بیت حرکت اسلام یعنی قسط در جامعه گفتمانسازی نشده. انقلابی که به نام اسلام رقم خورد، سیاست داخلیش ناظر به قسط بود. خب تلاش شد که انقلاب اسلامی صادر شود. بعضی ملت‌ها بعضی نمونه‌ها و مدل‌های ما رو گرفتن، مدل دفاع مقدس ما رو باش پیروز شدن. لبنانی‌ها، حزب الله لبنان، حماسی‌ها، یه فلسطین. اما ما مدل اقتصادی ندادیم. وقتی 1000 جلد کتاب توی 8 سال گذشته در غرب چاپ شده، در آمریکا فقط به انگلیسی زبان زمان انگلیسی چاپ شده در مورد این فروپاشی اقتصادی، در جامعه ما به تعداد 20 کتاب نمیرسه که استادان اقتصاد ما در مورد وضعیت فروپاشی مالی نوشتن. چرا ما متن تولیدی بومی نداریم؟ اون در دغدغه دیگه رهبری، یعنی مسئله تحول در علوم انسانی، که سال گذشته هم ایشون در دیدار استادان دانشگاه‌ها اشاره کردن که علوم انسانی غرب مبناش غیر الهی، مادی و غیر توحیدیه. تفسیرم ندادن که حالا استثنا این رشته یا اون رشته. و عمیقا اینطوری خدمت شما عرض کنم که هیچ رشته در علوم انسانی امروز نداریم که مبناش ماهیت توحیدی داشته باشه، که حالا جای بحثش اینجا نیست که ادلهش چیه، جوانبش چجوریه و چه سازوکاری داره. اما ببینید، ما یک انقلابی انجام دادیم به نام انقلاب اسلامی در سیاست، دولتی رو عوض کردیم، حکومتی رو آوردیم. اما تمدن سازی که ادعا میکنیم، این تمدن سازی حداقل با 200 انقلاب صورت میگیره. الان تمدن برتر در جهان رو که الان به دنیا سیطره داره، این تمدن رو ببینید، تمدن غرب، این تمدن با 200، بیش از 200 انقلاب، بین 100-170 تا 220 انقلاب، چون بعضی از این موارد رو انقلاب نمیشناسن متخصصینشون، بین 170 تا 220 انقلاب اینا انجام دادن توی 400 سال گذشته تا تونستن تمدن بسازن. انقلاب های سیاسیشون رو میشناسید دیگه، شاخصش انقلاب کبیر فرانسه است که مثل انقلاب ما سیاسی بود. در این انقلاب های متعددی میشناسید، آقای کپلر و کوپرنیک میان در فیزیک انقلاب علمی میکنن. انقلاب کوپرنیکی میاد میگه که زمین مرکز عالم نیست، خورشید مرکز منظوم است و زمین دور خورشید میچرخه. این انقلاب رو میشه توی 30 ثانیه گفت، اما خود شما میدونید که وقتی این انقلاب صورت گرفت چه تحولی در علم به وجود آمد. انقلابی که کانت در فلسفه ایجاد کرد، خودش اسمشو گذاشت انقلاب کوپرنیکی در فلسفه. گفت همونطوری که کپلر و کوپرنیک جای خورشید با زمین رو عوض کردن، من هم جای سوژه و ابژه رو عوض کردم. به چه معنا؟ گفتش که من آمدم تا از ارسطو تا به امروز اصالت با ابژه یعنی عین بود در معرفت، من آمدم اصالت رو دادم به سوژه یعنی به ذهن، پس ذهن در معرفت اصالت پیدا کرد. یک انقلاب فلسفی توسط کانت اساس معرفت رو توی غرب زیر رو کرد. انقلاب های علمی، انقلاب های هنری، 10 انقلاب هنری رقم خورد. انقلاب های اجتماعی، یه دونش انقلاب جنسی دهه 1950 آمریکا بود. 60 سال پیش انقلابی در آمریکا صورت گرفت به مدت 7-8 سال، ازش تحت عنوان انقلاب فرهنگی یا انقلاب جنسی یاد میکنن، که این انقلاب جنسی بخشی از رهاوردها و دستاوردهاش این اخلاق جنسی جدیدی بود که امروز در جهان مطرحه، که بعداً در صنعت پرن اون پایه اخلاق جنسی که البته از 30 سال 40 سال پیش توسط آلفرد کینزی شروع شده بود در آمریکا، که اون دو کتاب در مورد اخلاق جنسی مردان و زنان نوشت، سنت‌های جنسی مردان و زنان رو توی فاصله 20 سال توی دو تا کتابش آورد. بعد تو دوره بعد، بعد از جنگ جهانی دوم، یک انقلاب جنسی در اونجا رقم خورد، تو انقلاب اجتماعی، که بعداً این موج‌های اجتماعی که دهه به دهه تکرار شد تا اخیراً اینها شکل گرفت. در سیاست، فرهنگ، هنر، فلسفه، اقتصاد، اجتماع، اینا انقلاب‌های متعددی داشتن که تونستن یه تمدن بسازن. ما با یک انقلاب صرفاً سیاسی آمدیم ادامه حرکت رو وقتی خواستیم بریم جلو، گفتیم آقا انقلاب فرهنگی کنیم، تحول در علوم کنیم. یه دفعه 160 استاد بلند شدن نامه زدن به رئیس جمهور، آقا جلو این کار رو بگیرید، علوم رو ایدئولوژیک میکنن. کی این حرف رو میزنه؟ استاد علوم انسانی توی علوم سیاسی که صدر تا ذیل رشته ای که داره درس میده ایدئولوژیکه، صدر تا ذیل مباحث علوم سیاسی که درس میده ایدئولوژیکه، چون خودش نمیخواد تولید علم کنه، صرفاً وایس رکوردر است که در دوره لیسانس و لیسانس دکترا مطلب استادان خودش رو ضبط کرده، اومده تو مقطع استادی همین رو در واقع پلی کرده، داره رپیت میکنه، تکرار میکنه، همین رو دوباره پس میده، دانشجوش هم دوباره بعد از این باید بیاد همین رو پس بده. کدوم استادی میاد سر کلاس خودش رو درس بده؟ استاد فیزیک میاد اینشتین درس میده دیگه، نیوتن درس میده، استاد فلسفه کانت و هگل و دکارت و ملا صدرا و مثلا ابن سینا درس میده، استاد پزشکی میاد کیو 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 درس میده، استاد جامعه شناسی میاد زیمل و وبر و شلر و پارسونز و اینا رو درس میده، استاد روانشناسی میاد اریکسون و پیاژه و کارل هورنای و فروید و دیگران رو درس میده. کدوم رشته رو میشناسید که یه استادی توی یکی از مجامع ما تو علوم انسانی بعد سر کلاس بگه بسم الله الرحمن الرحیم این حرف مال خودمه؟ یه نظریات جهان شمول. خطری که پس ما رو تهدید میکنه اینه که وقتی میخوایم اقامه قسط کنی به نام دین و کارکرد دین رو در جامعه پیاده کنیم، بگیم آقا خیلی خوب همه مردم ما مسلمان، سند مسلمان بودن و پایبند بودن این مردم به اسلام و ائمه هم دو روز پیش توی تلویزیون دیدیم، هیچ شهر و روستایی نبود که مردمش مشکی نپوشیده باشن و تو سرکله خودشون نزنن. این مردمی که برای امام حسین عزاداری میکنن، امام حسین فدای دین جزدش شد، این مردم انتظار دارن که حالا که این گونه متعهدن به اسلام و مقیدن به احکام دین و باورمندن به مفهومی به نام معصومی، زندگیشون هم بهره ای از اون اسلام ببره دیگه، یعنی شهد اسلام تو زندگیشون، تو جانشون، تو کامشون بچینه. نمیشه ما به اسم اسلام بیاین تئوری غربی رو ارائه کنیم بعد پیاده کنیم. این فروپاشی اقتصادی که اشاره شده، یکی از اینا استاد تاریخ اقتصاد دانشگاه هاروارد، این میگه 9 تا انقلاب در اقتصاد صورت گرفته تا اقتصاد جهان به اینجا رسیده. ما مسئله صدور انقلاب بذاریم کنار، دوستان جوان، مسئله واردات انقلاب رو ببینیم. بین صادرات واردات دوستان نهایت داشته باشن، ما حجم عظیمی واردات انقلاب داشتیم در چند سال گذشته به جای صدور انقلاب سیاسی مون. یعنی نه تنها اقتصاددانان و استادان اقتصاد ما و مسئولین اقتصادی ما تلاش نکردند انقلاب اقتصادی در خور اسلام رو صورت بدهند که حوزه علمیه مقصره، دانشگاه مقصره و حکومت، هر ستاش. ما فکر میکنیم یه انقلابی بوده به نام انقلاب اسلامی، یه انقلاب بوده به نام انقلاب فرانسه، انقلاب هم بوده به نام انقلاب اکتبر روسیه، در صورتی که 9 تا انقلاب اقتصادی فقط توی غرب رقم خورده. استاد تاریخ اقتصادشون پروفسور نایل فرگوسن در دانشگاه هاروارد اون رو تدریس میکنه و میگه که آقا ببینید این 9 تا وجود داره. میگه اولین انقلابی که رخ داد این بود که مردم یه پولی دستشون بود، بهشون گفتن این پولتون رو بذار توی صندوقه، این برگ رسید رو تحویل بگیر. اون رسیده اسمش شد کارنسی، شد اعتبار، شد پول. طلا رو بده ما، طلایی که داری، نقره‌ای که داری، سکه‌ای که داری، بذارش اینجا. از این به بعد با این برگه که اعتبار داره، برو این بطری آب رو بهت میدن. این برگه برابر اون سکه طلای میارزه. این انقلاب اول بود، اسمش شد بانک. چون کلمه بانک رو بارها گفتم دیگه، دوستان میدونن کلمه بانک یعنی ربا. از نیمکتی میاد که یهودی‌ها توی ونیز توی ایتالیا ربا می‌دادن. انقلاب اول رو نایل فرگوسن که خودش یهودیه میگه انقلابی بود که ایجاد شد، بشر دیگه طلا و نقره مستقیم رو نداد، با اعتبار جلو رفت. پس ما یه انقلابی وارد کردیم و دولت به دولت که آمده، مثلا در دولت گذشته ضریب نفوذ بانک در کشور ما بسیار بالا رفت که خب من بارها رفتم توی رسانه ها نشستم فریاد زدم که آقا این سیستم ربویه. سال 1390 بانک مرکزی بیانیه داد علیه برنامه‌های تلویزیونی ما که آقا کی گفته ما ربوی، شما دارید به کارمندان شریف بانک توهین میکنید. مراجع اعزام تقلید اومدن توی صحنه یکیشی گفتن آقا جان سیستم ربویه. یکی از مراجع اعزام تقلید سال بعدش تو دیدار رئیس مجلس رسما گفت آقا 80% مردم زندگیشون از راه بانک و ربا میگذره و نماز مردم بالا نمیره چون که این سیستم بانک‌های ربوی نمیگذره، یعنی مردم رو آلوده کرده. خب ما فاجعه ای رو که میبینیم در جامعه همون رخ داده، انقلابی رو وارد کردیم به نام انقلاب کارنسی. تفاوت کارنسی از مانی چیه؟ مانی پول واقعیه، اما کارنسی پولیه که اعتباره. الان ببینید میگن آقا 1,000,000 تومان داشته باشی بذاری تو بانک، این 1,000,000 تومان امروزتون 6 ماه دیگه قیمتش میشه 600,000 تومان، دیگه 1,000,000 تومان نمیارزه، 400,000 تومانش کم میشه. پس چون اینجوریه تو 6 ماه آینده قیمت این کم میشه، پس باید 27%، 30%، 32% بهره بیاد روی این. ببین توجیهی که میکنن برای این قضیه توی شوراهای فقهی بانک و بورس چیه؟ خب آقا تو بله یه پولی رو آوردی به نام اعتبار که این پول نیست. شما تو فارسی یه کلمه پول داریم، اونا دوتا کلمه دارن، کارنسی و مانی. این کارنسیه که امروز 1,000,000 تومان میارزه، 6 ماه دیگه میشه 500,000 تومان. چون قیمتش افت میکنه، شما دوباره همین پول رو ببری به طرفی که ازش قرض کردی بدی، خب اون ضرر میکنه، مجبوری روش بهره بیای 30%، خب این میشه ربا. بابا منظور ما در نگاه اسلام پول واقعیه، شما چرا مانی رو ول کردی چسبیدید به کارنسی، بعد میاد توجیه فقهی براش میارید؟ کی مقصره؟ استاد اقتصاد دانشگاه ها. کی مقصره؟ اونی که تو حوزه علمیه مسئلهش سازوکاره اینجوری بوده. قسط وقتی اقامه نمیشه اینه، مردم هر چه بیشتر میدون بیشتر عقب ماندگی زندگی خواهند داشت، مردم هر چه بیشتر تلاش کنن تلاش واقعی کمتر به نتیجه میرسن، چون این اسمش ربای دولتیه. یه موقع رباخار فردی بود، نزولخاری بود که توی محله زندگی میکرد، به یه کسی یه پولی میداد یه چیزی روش میگرفت، میگفتن نزولخاره، نزول میده. امروز ربای دولتی اینه که دولت آمریکا بدون پشتوانه پول چاپ میکنه، سودخاری ویژه، یه کاغذ میده دست شما، ما به ازاش 3,000 تومان از شما میگیره، حاصل واقعی زحمت شما، دیوان آب شما رو میگیره. پس ما یه انقلابی رو وارد کردیم، این انقلاب هیچ بنیانی هم نداره، یه جوکی هم مطرح کردن تحت عنوان بانکداری اسلامی، ذره هم پیادش نکردن. 31 سال پیش بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی فرمود در دیدار مسئولین بانک، اگر ربا تو بانک‌های ما بماند نمیتوانیم بگوییم که جمهوری ما اسلامی است. بعد 31 سال اگر الان میتونیم ادعا کنیم جمهوری ما اسلامی است؟ جمله ایشونه دیگه، خطکش شابلون مال حرف ایشون. وقتی در بانک ما ربا وجود دارد، مگر اگر بماند خدای نخواسته، مگر میتوانیم ادعا کنیم که جمهوری ما اسلامی است؟ ایشون در انتهاش یه جمله دارن بسیار حکیمانه است که یکی از بزرگان فقهی ما در طول 2 سال گذشته تعدادی کتاب برای این جمله نوشتن. اونم اینه که پول نباید کار کند. ایشون صراحتاً داره تو این جمله که پول نباید کار کند، چون وقتی پول کار میکنه همینی میشه که بهش میگن بازارهای مالی که امروز تو غرب وجود داره. پدر غرب همین بازارهای مالی در آوردن که پول کار میکنه. دوستانی که رشتهشون اقتصاد نیست، من چیز آشنا نیستم، همین فیلم‌های سینمایی مربوطه، سریال‌های مربوطه‌اش که نشون میده چطور یه مردمی بدبخت میشن، به فلاکت میکشه کارشون و نابود میشن در این کار کردن پول. پول نباید با پول کار کنه. پول یه واحده، یه معیاره. شما در نظام متریک فرانسوی سانتی‌متر و میلی‌متر و خود متر و دکامتر و دسیمتر و یا در نظام متریک نظام اندازه‌گیری آنگلوساکسون‌ها در یارد و اینچ و فیت، شما ببینید اگر بگیم یه اینچ با یک سانتی متر همدیگر رو اندازه گرفتن، خب معلومه دیگه یک سانتی متر مثلا یک اینچ نزدیک 2.5 برابر یک سانتی متره. حالا فرض کنید ما این دوتا معیار بگیم، اینا امشب رئیس جمهور آمریکا عرضه کرد، فردا اینچ اومد شد نصف یه دونه سانتی متر. منطقیه به نظر شما؟ کی گفته پول باید شناور باشه و سیال باشه؟ چون وقتی شما طلا داشته باشید، یه سکه طلا بدید، یه سکه طلا که وزنش کم و زیاد نمیشه، با قیمتش هم که نمیتونید بازی کنید، چه بلای سر بشر آوردن؟ یهودی ها آمدن با سیستم اعتباری که ایجاد کردن، خانواده مدیچی در شهر ونیز و بانک رو به وجود آوردن، پول رو نوسانی کردن. دوستان عزیز، نهادی به نام بانک و نهادی به نام اعتبار و کارنسی آمد در قبل از انقلاب تو کشور ما نشست. بعد از انقلاب اصرار بر این شد که این اصلاح بشود با گفته رهبر جمهوری، رهبر انقلاب اسلامی، و نشد. و گلایه رهبری در 1390 17/6/1390 دیدار خبرگان رهبری فرمود نظام سازی ما، نظام سازی مبتنی بر فقه استدلالی، مشکلات اساسی دارد. یه مثال همیشون بیشتر نزد. 17/6/1390 بانکداری اسلامی ما، بانکداری بدون ربای ما محل اشکال است. یه فکری کنید، برید بشینید کرسی آزاداندیشی بذارید اینا رو درست کنید. مراجع نظام تقدیر زمانی وبسایت ربا.ir وارد بشید، نظر 191 نفر از بزرگان در مورد سیستم ربوی موجود. اما جامعه اداری و مسئولین کشور، دولت‌هایی که پس از دیگری و استادان اقتصاد ما زیر بار این حرف نمی‌گیرند. آقا مسئله ما لیقوم الناس بالقسط عوام، قوام به قسط حواس. ما میخوام آقا اثر این پدیده تو زندگی مردم دیده بشه، مردم قسط رو ببینن. خب معیار این که مردم چقدر کار کردن شما میگیرید این پول، یعنی این کارنسی. با این که نمیشه قسط رو رقم زد، هر چی مردم بیشتر بدون بیشتر تحت تاثیر این مشکلات قرار میگیرن. آقای نایل فرگوسن میگه انقلاب دوم انقلابی بود به نام اوراق قرضه. در دولت شهرهای ایتالیا دیدن چیکار کنن، میخوان برن جنگ، گفتن میریم از مردم قرض میگیریم. برای اولین بار سوای از اون چیزی که قبلا بهش میگفتن مالیات، باج و خراج، دولت ها اومدن یه برگه دادن به مردم، گفتن آقا مردم ما به عنوان دولت این برگه رو میدیم بهتون، اگه این برگه رو اومدید از ما خریدید ما 20% تضمین میکنیم، بعد از جنگ پولش رو بهتون بدیم. مردم برای اولین بار، همه مردم به دولتشون قرض دادن، اسمش شد اوراق قرضه. تو ایران بهش میگن اوراق مشارکت. دولت ها از مردم قرض میگیرن. این انقلاب دوم که حالا این تبعاتی داره که از حوصله جلسه خارج. انقلاب سوم که خیلی جالبه، قماربازای توی هلند این مدل رو رقم زدن. حالا اون که اساسش بر رباست اون بانک، قمار هم که تو اسلام مذمت شده اساسش بر مفهومی است به نام بورس. توی هلند اومدن یه چیزی درست کردن به نام کمپانی. کمپانی درست کردن، 1000 سهم کردن کمپانی رو. طرف کمپانی درست کرد، 1000 سهمش کرد، 1000 تا برگه فروخت، 1000 تا سهم این کمپانی. شما رفتی خریدی، سهامدار این کمپانی شدی که 2-3 سال بعد سود به شما بده. بعد که رفت جلوتر، شما پولتو نیاز داشتی، رفتی گفتی آقا من نمیخوام سهامم رو میفروشم، گفتن نه دیگه ما ازت نمیخریم، یه جایی به نام بورس برو اونجا سهام رو به کس دیگه بفروش. یه افرادی هستن تو کارخونه کار میکنن، یه افرادی هم هستن که سهام کارخونه دارن، میرن میشینن میخرن میفروشن میخرن میفروشن. مبتنی بر مدل قمار پیشرفته ترینش هم تو قرن 20 به وجود اومد، اول قرن 20 موسوم به اصطلاح قمار مدل پونزی که بعداً مدل پیشرفته ترش اومد شد همین شرکت های هرمی گولد کوست و کوست نت و موارد دیگه، همش بر اساس قمار، همش بر اساس کار کردن پول بدون اینکه کسی زحمتی بکشه. اصلا توی وال استریت، اینها توی وال استریت توی بورس به هم دیگه میگن گمبلر، یعنی قمارباز. جنبش وال استریت بود، شروع شده بود اون سال، سال 89-90. دانشگاه وزارت اقتصاد ما رو دعوت کرد بریم خدمت استادان اونجا یه گزارشی از این جنبش بدیم و توضیح بدیم که اصلا چی شده این وضع بورس و موارد دیگه و این اتفاقی افتاده مردم تو آمریکا ریختن خیابون وال رو اشغال کنن، وال استریت رو اشغال کنن، چیه قضیه. ما تاریخ آقای جانلو رو گفتیم که آقای جانلو یه قمارباز بود تو هلند، بلند میشه میره توی فرانسه برای دربار لویی بورس رو به وجود میاره و پدر ملت فرانسه رو در میاره، ملت فرانسه رو زمان لویی نابود میکنه. و خبرگزاری اونجا بودن گزارش دادن که فلانی گفته که اساس بورس بر قمار، وضعیت اینجوریه. رئیس بورس وقت بلند شد فرداش در پایگاه اطلاع رسانی دولت بیانیه نوشت که به کارمندان شریف بورس توهی شده. کی گفته ما قمار بازی؟ ما خیلی هم خوبیم. به بانک میگیم سیستم ربویه، بلند شد بانک مرکزی بیانیه میده. به این بر میگیم آقا اونور دنیا میگن بورس قماره، اینا میگن آقا چرا به ما توهین میکنید. ما که کف دانشگاهی صبح تا شب، نه توی یک دانشگاه، ما هر روز تو دانشگاه مختلفیم، از میزان و چگالی تولید علم در علوم انسانی برآورد داریم دیگه. تهش اگه خبری هم باشه خود رهبری در جریان قرار میگیره. رهبری که برای پدید تکنولوژیک عادی که ساخته میشه انقدر میاد توی تلویزیون تقدیر و تشکر از جوانا میکنه، خب اگر در علوم انسانی شما بانک اسلامی درست کرده باشید و بورس اسلامی، خب نمیاد دیگه کل علوم انسانی قبل زیر سواله. نمیاد بگه سال 88 به استاد دانشگاه‌ها که آقا ما که نه استاد مبرز داریم نه متن مناسب، چرا شما 3 میلیون دانشجوی اون روز 2 میلیون دانشجوی علوم انسانی گرفتید؟ یعنی شما واقعا در بانک و بورس علم جدید تولید کردید؟ خب چرا دروغ میگید؟ شما که نسخه دست دهم تئوریای اونا ترجمه کردید دارید پیاده میکنید اینجا. ملت رو به همین نهادهایی که برای مردم وحی منزل شده، مردم فکر میکنن از زمان حضرت آدم علیه السلام بانک بوده، بورس بوده، این بوده، اون بوده. 4 وزیر در شهریور ماه نامه دادن به مقامات کشور که آقا یکی به داد برسه در قضیه بورس. چه اتفاقی افتاده؟ 18,000 میلیارد از دارایی مردم توی بورس در 20 ماه از دی ماه 1392 تا مرداد 1394 پرید. 18,000 میلیارد. چرا وزیر دفاع نامه رو امضا کرد؟ مگه وزیر دفاع وزیر اقتصادیه؟ چون صندوق بیمه بازنشستگی نیروی مسلح زیر نظر ایناست، پولای مردمی که 30 سال نظامی بودن تو ارتش، سپاه، وزارت دفاع، نیروی انتظامی میبره و برای پیریشون پولای از حقوقشون کسب کردن اونجا تو صندوق نگه داشتن. خب این پولا رو ارزش گذاری داشته توی بورس، حالا نصفش پرید. چرا کارو وزیر کارو تعاون و امور اجتماعی اینا اومد نامه رو امضا کرد؟ اون که وزیر اقتصادی نیست، به دلیل اینکه در صندوقای تامین اجتماعی و بیمه بازنشستگی برای مردم و اون مجموعه 60 تا و کجا و کجا پول مردم بازی گذاشته توی بورس خرید. رفتم یه شهر کوچیک 30,000 نفری یادواره شهدا بود، اونم چی بود، رفتم سخنرانی داشتم توی ورزشگاه کنار شهر. شهر کوچیکی بود، سالن دانشگاهی نداشت، همون کنار شهر برنامه برگزار کردم. خود به نماز مغرب اومد بیرون، یه ذره اومدیم جلوتر، یه خانواده وایساده بودن سوال داشتن، از ماشین پیاده شدیم، چند تا خانم مونده بودن گریه می‌کردن، گفتن که دو تا جوان ما اینجا از مردم 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان، 20 میلیون تومان، 30 میلیون تومان جمع کردن، شد 6 میلیارد تومان. یه صندوق شهر کوچیک 30,000 نفری از 6 میلیارد تومان جمع کنی چی میمونه از اون شهر؟ 6 میلیارد تومان از این مردم که فقیرم هستن، یه شبه روستاست دیگه، یه شهر 30,000 نفری جمع کرد این جوانای ما، به مردم با 4% سود وام های خورد میدادن، مشکلات مردم حل میشد، مردم هم خیلی راضی بودن. یکی اومد نشست زیر پای اینا گفت آقا 6 میلیارد جمع کردید، برای اینکه بهتر به مردم کمک کنید ببریدش تو بورس تهران. این خانم گریه میکرد، گفت بابا این بچهای ما ببخشید خر شدن، بلند شدن، پول مردم رو بردن گذاشتن توی بورس تهران، 45 روزه پول از بین رفت. حالا اینا رو گرفتن انداختنشون زندان، یه کاری کنید. گفتم مادر من چه کار کنم؟ گفت ما بدهکار یه حجم زیادی از مردم شدیم، مردم مستضعفی که 5 میلیون 10 میلیون 20 میلیون رو گذاشتن اونجا، بیچاره شدیم رفت. آقایونی که اون روز بیانیه میدیدن میگفتن که نه چی گفته ما قماریم. آقا باید داشتی از اون بر دنیا یه انقلابی انجام شده، محصول و میوه اون انقلاب رو تو واردات انقلاب وارد کشور کردی، بورس رو گذاشتی توی سفره این ملت، انتظار داره قفل توش در بیاد بگه تو والستریت در آمده. چرا سینماگران شاخص آمریکا مثلا فیلم والستریت 1 رو ببینید، مال 1986-87 سقوط اون دفعه بورس، 25-6 سال بعد میاد اولیور استون قسمت اولش رو ساخت، میاد قسمت دومش میسازه والستریت 2، در مورد همین مشکلاتی که 2008 به این طرف شروع شد 2011 ساخت. فیلم مارجین کار رو ببینید، فیلم والستریت رو ببینید، انواع این فیلم های سینما رو ببینید، نشون میده تو اون جامعه بورس بازار چه بلایی سر ملت رو بردن و بورس هیچ نقش موثری نداره. آقا پول های خورد شما رو جمع میکنیم سرمایه‌گذاری میکنیم توی مجموعه های خاصی به نام کارپولا. چرا دروغ میگید؟ به اسم اسلام مردم منتظر و متوقع باشن که اسلام زندگیشون رو اداره کنه و قسم محقق بشه، از چشم اسلام ببینن، بعد اندیشه های منحط و منحوس غربی بیاد تو این جامعه زندگی مردم رو ویران و نابود کنه. 4 وزیر مجبور بشن نامه بزنن به مقامات کشور آقا که چی شده، بعد میری میبینی ای بابا 180,000 میلیارد از پول مردم پرید. این 180,000 میلیارد چند برابر اون اختلاسه بود؟ 3000 میلیاردی. وقتی ما میایم توی 20 ماه پول مردم رو، مردمی که تو تحریمن، تو مشکلات اقتصادی و معیشتی هستن، پول این مردم رو جمع می‌کنیم می‌ریزیم تو بورس، بعد یه دفعه 4 تا وزیر نامه می‌زنن آقا به داد برسید چی شده؟ بورس داره این برای سر ما میاره. چرا ما میگیم این مدیران بودن که این دولت، اون دولت، اون دولت قبلی، اون دولت قبلی، اون دولت قبلی ناکارآمد بودن؟ چرا کسی نمیگه خود سیستم بورس مشکل داره؟ چرا کسی نمیگه خود سیستم بانک مشکل داره؟ خب این که استادان تاریخ اقتصاد دارن میگن آقا اینا هر کدومش یک انقلاب بوده در اقتصاد. اقتصادهای بعدی تو قالب بیمه، خدا میدونه ترنوور مالی که شرکت های بیمه در اختیار دارن چقدر میشه باش زندگی مردم رو درست کرد. سودی که برای مردم شرکت های بیمه داشتن چی بوده؟ این چیزی که تلویزیون نشون داد دیگه، طرف با ماشین رفته بود تو شرکت بیمه. 90% مردم که وقتی بیمه میشن که از این پول بیمهشون استفاده نمیکنن، تو ماشین تصادف نمیکنن، تو بیمه عمر اینجوری حالا نمیمیرن، خونهشون آتیش نمیگیره. اون 10% هم هست، برید ببینید تو شرکت بیمه چه بلای سر مردم میارن. برید ببینید اساس بیمه تو خود آمریکا بر چیه. میگردن آدمایی رو دنبال میکنن، بیمهشون میکنن که بتونن یه جوری باهاشون برخوردای کنن. خب قبلا فرانسیس فورد کاپولا مدل اینو که تو جامعه آمریکا یه همچین سازوکاری تو سیستم شرکت بیمه هست نشون داده بود. آقای نایل فرگوسن میگه این انقلاب چهارم بود، مدیریت ریسک، ریسک و مخاطرات زندگی. حالا پول تو گرفتن توی بانک و بورس، بهت میگن یه پولی هم بده اینجا برای آینده تضمینت کنیم، تأمینت کنیم. اصلش تو آمریکا بود دیگه، ببینیم چه بلای سر آمریکا آورده. مدل بعدیش تأمین اجتماعی، میگه اینم یه انقلاب بود که بعدن این انقلاب پدر ژاپن رو درآورد. به کتاب خیزش پول آقای فرگوسن تو تاریخ انقلاب‌های اقتصاد مراجعه کنید، میگه این ژاپن این مدل رو از انگلیس و آمریکا گرفت، رفت مبنای زندگیش گذاشت تامین اجتماعی، پدر ژاپن رو در آورد، ژاپن رو پیر کرده، نابود کرده. انقلاب بعدی مدیریت مشاع ریسک بود. انقلاب بعدی هج فاندها بود، صندوق‌های سرمایه‌گذاری. انقلاب بعدی، انقلاب بعدی. به شما جوان عرض کنم تمام این انقلاب هایی که اون بر دنیا انجام شده تو اقتصاد تو چند صد سال گذشته و پدر اقتصاد غرب رو در آورده و غرب رو به فلاکت و نابودی کشیده، امروز 57 تریلیون دلار اقتصاد جهان بدهی داره و قله این بدهی ایالات متحده از ژاپن، انگلیس، فرانسه، یونان، برزیل و کشورهای این چنینی که به نظر ما خیلی پیشرفته میان. دوست عزیز دانشجو، در محیطی به نام علم، محیط مقدسی به نام علم مستحضر باش. آنچه را که سر کلاس به شما درس میدهند وحی منزل نیست. استادی که ترجمه میکند و ترجمه تدریس میکند خودش میدونه و خدای خودش. 4 سال دیگران میرن امنیت ایجاد میکنن برای من و شما که تو کلاس دانشگاه به جای اینکه عرق ذهنی بریزیم، فکر جدید و علم جدید تولید کنیم، مطالب منسوخ و کهنه و دموده غربی‌ها رو میاریم اینجا به جوانمون میدیم و یه مدرک هم میدیم دستش بره فردا توی جامعه با اون مدل فکری که بهش دادیم هیچ جوری نمیتونه جامعهش رو اصلاح کنه. بعد همه ناکارآمدی‌ها به اسم اسلام بنشینه. بنری که اینجا زده شده در مورد شهدای دفاع از حرم، این جوونا رو ببینید، این جوونا نمیتونستن تو این دنیا بیان، مناسبات این چنینی داشته باشن، نمیتونستن شهرام جزایری و بابک زنجانی بشن. آیا ژنرال های ما مثل حسین همدانی زیر نظر قاسم سلیمانی وقتی میرن فکر نکنید با یه مش دل دزد داعش تو سوریه و عراق روبرو هستن؟ پشت جریانی که داره توی داعش رو مدیریت میکنه ژنرال های اسرائیلی هستن. پشت جریانی که داره داعش رو مدیریت میکنه جنرال های ناتو هستن، جنرال های ترکیه هست. ترکیه عضو ناتوه، درگیری با ترکیه، درگیری با ناتو، با فرانسه، با انگلیس، با بلژیک، با آمریکا. سرداری که شهید میشه جنازش رو میارن، این در مقابل جنرال های ناتو تونسته کاری کنه که 50 ماه سوریه رو پا بمونه. توی یک چنین شرایطی استاد علوم انسانی ما حاضر نیست عرق ذهنی بریزه. بیرون دانشگاه این اعتراض رو به دانشگاه کنی؟ اما اگر قرار ناکارآمدی مدل‌های مدرن، ناکارآمدی مدل اقتصادی مدرن که ایالات متحده رو به خاک سیاه نشونده، مردم سیاه‌پوست ریختن تو خیابون، پدرشون در اومده، اون بلندش علیه ما بیانیه حقوق بشر میده،
هنوز سیاه‌پوستا تو جامعه تو در آپارتاید و نژادپرستی تو جایی ندارن. فقط تو سال گذشته چند صد نفر اینا رو زدید کشتید تو خیابونا. ولی تو جامعه همون اینجوری تبلیغ میشه که ما بدبختیم، حجاب سر زنامون است، ما بدبختیم، ولایت فقیه داریم، ما بدبختیم چون مثلا تفریح نداریم، چون با آمریکا رابطه نداریم. ببخشید، اینایی که با آمریکا رابطه دارن چرا از اقتصادشون بهتر نیست؟ چرا سر کلاس‌های اقتصاد دانشکده های ما چنین حرفایی زده نمی‌شود و صرفاً به دانشجو میگیم باید در مدیریت مالی روش پونزی رو بخونی، بری امتحان بدی، بری تو جامعه قمار رو رقم بزنی؟ میگیم باید مدل بانک ربوی رو بیای تو جامعه نهادینه کنی، دیارالبشری هم نیست با این قضیه برخورد کنه. تو تمام شهرهای کوچک و بزرگ این مملکت که میرید زیباترین ساختمون ساختمون بانک هاست. 36 سال این مملکت توی تحریم نقدینگی رو از دست مردم تو بانک‌ها جمع کردن، زیباترین ساختمان‌ها رو توی این مملکت به نام بانک ساختن، از توی تهران تا توی تبریز تا توی روستاها. بعد عدم تحقق قسط رو بذاریم به حساب اینکه دین نتوانه، کدام دیندار باسواد عالمی بوده تایید کرده این روش رو؟ آقا چرا حالا میگید؟ برید ببینید تو ادوار گذشته کیا گفتن، چجوری گفته شده، از خود امام راحل تا خود رهبری، مراجع اعظم تقلید و همه اندیشمندان که برخورد فکری با مناسبات داشتن. کی روبروی این قضیه ایستاد؟ استادان علوم انسانی که حاضر نشدن تحول در علوم انسانی رو بپذیرند. اون استاد علوم انسانی که علوم ترجمه یه غربی رو برمی‌داره میاره اینجا تو کلی جوان خودش میکنه و با این حرفا به عنوان مسائل حکومتی برخورد میکنه، فردا وقتی اقتصاد ایالات متحده فرو پاشید و ریخت زمین و هزاران استاد آمریکایی کتاب نوشتن که آقا یکی به داد ما برسه از دست اقتصاد لیبرالی، اون استاد علوم انسانی فردا چی جواب داره به خدا بده؟ اون روزی که بازنشسته شده رفته. اما این دو گروه صفحه اول متهمین هم، یک استادان اقتصادی که تو مملکت حاضر نیستن این حرف رو علنی کنن، نمیذارن صداش در بیاد، میرن آقای وارنشتاین رو از آمریکا میارن توی ایران، تو وزارت خارجه ایران، تو مرکز تحقیقات استراتژیک کذا بهش میگن مبادا در ایران از فروپاشی اقتصادی آمریکا سخن بگی، مبادا از فروپاشی لیبرالیسم و کپیتالیسم توی ایران سخن بگی، فقط به مردم ایران بگویید چون شما با ما آمریکایی ها رابطه ندارید شما بدبختید. بدبخت تویی که بلند میشی این استاد متخصص اصول قدرت لیبرالیسم و کپیتالیسم میاری تو ایران و رذیلانه ازش میخوای که نگه تو دانشگاه تهران که ایالات متحده باشیده، منتش عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. و این فرد بلند میشه با روزنامه واشنگتن پست مصاحبه میکنه، بهش میگن کجایی؟ میگه ایرانم. ای ایران چه کار میکنی؟ میگه خب اومدم اینجا. چی شده؟ به من گفتن استادان لیبرال که نگو لیبرالیزم و کپیتالیزم در حال اصوله. این لکه ننگیست بر دامن اون استادی که سعی میکنه مردم خودش رو در جهالت نگه داره. خودت که از خودت هیچی نداری، مگه مجبور بری یه آدم چپی رو برداری به نام وارنشتاین بیاری تو این مملکت که تو دانشگاه سخنرانی کنه؟ حقیقت رو به مردم خودت نگی. اسم اسلام و مردمی که به خاطر اسلام، به خاطر امام حسینی که برای اسلام شهید شده، مشکی میپوشن، عزاداری میکنن، زندگیشون رو تعطیل میکنن، جواناشون رو میفرستن توی لبنان و سوریه و عراق و جای دیگه دم گلوله که تروریستایی که به اسم اسلام دارن سر میبرن دست به سر نوامیس مردم بردارن، این جامعه امن باشه، و تو ابرو بندازی بالا بگی حالا اینا حرفای حکومتیه. تحول در علوم انسانی یعنی چی؟ تحول در علوم انسانی یعنی این که تو اگر استاد بودی مثل وایس رکوردر نمیرفتی حتی منسوخ و پوسیده ای که توی 8 سال گذشته هزار استاد دانشگاه، هزار استاد آمریکایی براش کتاب نوشتن، قولشون که میشه آقای جوزف استیگلیتز برنده جایزه نوبل رسما تو کتابش مینویسه 3-4 سال پیش، مینویسه سقوط آزاد، اسم کتابش سقوط آزاده، میگه این اقتصاد ایالات متحده و آمریکا نیست که سقوط آزاد کرده، این علم اقتصاده که سقوط آزاد کرده. استیگلیتز اگه 5 نفر امروز تو کره زمین بفهمن اقتصاد یعنی چی، یکیش اینه دیگه. خب این کسیه که قائم مقام نمیدونم بانک جهانی، نمیدونم صندوق بین المللی پول بوده، صرفا آدم آکادمیسیان که نیست. او کتاب می‌نویسه سقوط آزاد بعد میگه آقا اقتصاد آمریکا سقوط نکرده، علم اقتصاد سقوط کرده. من نمیدونم سر کلاس دانشگاه های ما استادان اقتصاد ما چی درس میدن به جوان دانشجو. نکنه شما از استیگلیتز بالاترید؟ اگه واقعا این گونه است، خب بفرمایید حرفتون رو منتشر کنید، اقتصاد یونان نجات پیدا کنه، اقتصاد ژاپن نجات پیدا کنه، اقتصاد چین، اقتصاد آمریکا، ایزن اقتصاد خودمون. اگر شما از جوزف استیگلیتز حرف عمیق‌تر و جدی‌تری داری، استاد اقتصاد بیاد یه کتاب بنویس، جواب استیگلیتز رو بده، بگو آقای استیگلیتز شما اشتباه می‌کنی، میگی علم اقتصاد سقوط کرده. ما تو ایران یه علم اقتصادی رقم زدیم، زندگی مردم رو کردیم بانک. تو خیابون آزادی و انقلاب تهران 107 شعبه بانک وجود داره. یه بانک، یه بانک، یه بانک، یه ساندویچی، یه بانک، یه بانک، یه بانک، یه بانک، یه بوتیک، یه بانک، یه بانک، یه بانک. مسخره کردید؟ پس دکترین سیاست داخلی جمهوری اسلامی قوام از درونه، نه نگاه به بیرون. نه تنها غربی در فردای این مناسبات نخواهد توانست مشکل اقتصادی معیشتی زندگی ما رو حل کنه، که اگه میتونست مشکل خودش رو حل میکرد. اکانومیست ریدرز دایجست نمیگفت آمریکا اقتصادش در حال فروپاشیه، فرانسه فروپاشیه. بلکه ملت ما اگر نیاز به رشد و شکوفایی دارد، باید دو نکته رو بداند. یک، از مبانی نرم افزاری غرب خودش رو بگیر. این مبانی شکست خورد. تو این یه قلم اقتصادش که گفتم آدرس دادم دیگه، 1000 مجلد کتاب بزرگان و اندیشمندانشون نوشتن، یکیش کتاب استیگلیتز که میگه سقوط آزاد. دوم، حکومت باید از مدل‌های منسوخ مینارد کینز و میلتون فریدمن و اقتصاد ربوی که اونور دنیا رو نابود کرده فاصله بگیره و الگو و مدل بومی خودش رو پیاده کنه. حالا یقه گروه دومو باید چسبی تو این نظام. گروه دومی که وظیفه‌شون بوده این حرفا رو تولید کنن، استادانی در دانشگاه و حوزه که به این حرفای حکومت باور داشتن و نیازهای مردم رو مدعی بودن می‌خواستن پاسخ بدن، مثل من بود. این دو گروه مقصر اول و آخر مشکلات اجتماعی امروز این مملکت. او 200 انقلاب کرده تو هنر، توی علم، توی معرفت، توی سیاست، تو مناسبات اجتماعیش، تو مناسبات اقتصادیش، مناسبات صنعتیش. یه انقلاب صنعتی کردن توی انگلیس، جیمز وات و دیگران، موتور بخار، چه تحولی به وجود آورد؟ بله، ما در انرژی هسته‌ای جوانانی داریم کار انجام میدن، بعد دشمن یه تک خیابونه تهران شهیدشون میکنه، ولی کاری که اینا انجام میدادن 60 سال پیش اونا توی غرب اینو انجام دادن، نه برای انرژی صلح‌آمیز، برای بمب اتم. بله، ما بزرگانی داریم که موشک میفرستن فضا، کشور فضایی شده، ولی 60 سال پیش اونا موشک فرستادن اینا رو، انسان باش فرستادن فضا. این که انقلاب نیست، انقلاب صنعتی نیست، اینا کپی کاریه. البته ما دست این متخصصین رو در انرژی اتمی، در موشک، در سلول‌های بنیادی، در هر حوزه‌ای که این مملکت رو از وابستگی نجات بدن، ما دستشون که هیچ پاشون هم می‌بوسیم. اما یه سوزن به خودمون میزنیم، به علوم انسانی ها. این مملکت مشکلاتش به خاطر استادان و ما آدم های علوم انسانی. ما به اندازه آدم های فنی، آدم های پزشکی، آدم های علوم پایه و غیره عرق ذهنی نمیریزیم. تفرعنی که یه استاد علوم انسانی بگه ایدئولوژیک میکنن، یه دونه متن در متون مدیریت، روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، علوم سیاسی، فلسفه و غیره به من نشون بدید که ایدئولوژیک نباشه که بر. خب، قوام درونی نظام در سیاست داخلی جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی منوط به اینه که مبانی نرم افزاری جمهوری اسلامی از حالت انحراف و التقاط خارج بشه. حرف بنیانگذار جمهوری اسلامی این بود التقاطی فکر کردن خیانتی بزرگ به اسلام و مسلمینه. کسی که یه حرفی رو از یه اندیشه با یه فضای دیگه بگیره، از اسلام هم یه حرفی رو بگیره به چسبونه پشت، این میشه التقاط. التقاطی فکر کردن خیانتی بزرگ به اسلام و مسلمینه. چرا باید اینجوری باشه؟ بعد 37 سال که این ملت لیاقت زندگی خیلی بهتر از این رو داره.
این مشکل اول. مشکل دوم به دوستان مدیر برمیگرده. مدیرانی که برای فرایند آزمون و خطا در مدل غربی امکان به افراد اندیشمند میدن ولی امکان آزمون و خطا نمیدن. شما یه بانک غربی رو، یه بورس غربی رو، یه اوراق قرضه غربی رو، یه سیستم هج فاند غربی رو میارید، اجازه می تو تلویزیون آموزش میدی، به مردم میگی بیا سرمایه گذاری میکنی، تضمین میکنی، نهاد رسمی ایجاد میکنی، مردم برن تو اون درگیر بشن. اما اگر الان یه جوانی بلند بشه بگه آقا من یه انقلاب اقتصادی کردم، یه مدل جدیدی ایجاد کردم، خب چرا به این اجازه نمیدید یه گوشه از این مملکت تست کنه اون مدل اقتصادیش رو، تست کنه اون مدل فرهنگیش رو، تست کنه اون مدل اجتماعیش رو؟ تو خلق نمیتونه این کارو بکنه. پدید صنعتی نیست که بره تو زیرزمینی خونهشون مثلا اون پدیده رو درست کنه، بالاخره قرض و قوله کنه، فرش خونهشو بفروشه، چیزی تهیه کنه بره اینو مثلا بفروشه. مناسبات اون رو انسانی، مناسبات اجتماعیه، بعد براش تو اجتماع یه مدل پایلوت درست کنی بتونی این کار رو انجام بده. مدیران ما جرأت این کار رو ندارند. جوان اگر قرار 15-20 سال دیگه نیاد اینجا بیستی وقتی موهات سفید شد از نسل خودت و دوره خودت انتقاد کنی که شما نتوانستید، از امروز تکلیفت نسبت به مردمی که پشت این دیوارها دارن زحمت میکشن، برق رو ایجاد میکنن، امنیت رو ایجاد میکنن، بهداشت رو ایجاد میکنن، نون و میوه رو تولید میکنن، که من و شما بنشینیم اینجا حرف سر بزنیم. اونا ولی نعمت ما هستن دیگه، فردا ما به اونا بدهکاریم. اگه قرار این بلا سرت نیاد که بیا اینجا بنشینی این حرفا رو بزنی، یک راه داریم. خود شما تبدیل نشدی به استادی که متن ترجمه این درس بدی، مگر اینکه به ترجمه رفرنس بدی اما حرف متفاوت خودت رو بزنی. این لازمش اینه که اهل تحول در علم به طور عام و علوم انسانی به طور اخص باشید. مصیبت جامعه ما الگوهای غربی منسوخه. هشدار میدم دوستان عزیز، مسئولین دولت اعلام کردن که مبنای برنامه ششم کشور کتاب های نظام های اقتصادیه که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه شده. این کتاب حدود 800 صفحه است، به رهبری تقدیم شد. رهبری بعدن اومدن گفتن، داشتن کنار اومدن گفتن الگوی اسلام ایرانی پیشرفت. در این کتاب در صفحه 782 782 صفحه صغرا کبرا تو این کتاب چیده شده، یک آیه توش نیست، یه روایت هم توش نیست، یه نقل قول از امام هم توش نیست، تمام نظریه‌های غربی است. تو مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه شده. در صفحه 782 این آمده بعد از بررسی اسناد بالادستی نظام، سند چشمانداز 20 ساله، قانون نمیدونم برنامه 4 و 5 توسعه، همه مواردی که هست، به نظر میرسد الگوی مطلوب توسعه جمهوری اسلامی مکتب نهادگرایان و نئوکینزی هاست، کینزیان های جدید. وقتی از سخنگوی دولت خبرنگارا سوال کردم در تیر ماه که کتاب مبانی برنامه ششم پس نگارشش کی شروع میشه، کارگروهش کیا هستن، پاسخ داد توی تلویزیون که هیچ، همون کتاب نظام های اقتصادی مجمع تشخیص. 780 صفحه دوست عزیز جوان، تئوری های لیبرالی مبنای برنامه ششم کشور. من به عنوان متخصص استراتژی توی حوزه به شما عرض میکنم این در تعارض ذاتی و ماهوی با اقتصاد مقاومتی قرار داره که سیاستاش رو رهبری انداخت کرد. فضای جامعه اینه، اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مقاومتی، هر کی میشینه توی تلویزیون اقتصاد مقاومتی، هر مسئولی میاد اقتصاد مقاومتی، مردم میگن آقا قراره اتفاق بیفته دیگه. صورت ظاهر اقتصاد مقاومتیه، در باطن حکومت برنامه‌هاش و طرح‌هاش نئوکینزیه. مینارکیز کیه؟ مینارکیز کسی که در دهه 1930 قبل از جنگ جهانی دوم برای اقتصاد انگلیس نوشت باید 100 سال آینده برای نجات اقتصاد انگلیس ربا و طمع رو در جامعه شروع بدیم. من این متن رو برداشتم بردم توی تلویزیون برای مردم خوندم. آقا مینارکیز ببینید تو صفحه فلان فلان جا نوشته ما باید ربا و طمع رو تو جامعه شیوع بدهیم. بعد این میشه پیامبر
الگوی مطلوب توسعه در جمهوری اسلامی به نام دین. بعد مردمی که میگن آقا ما که صبح تا شب مانیم برای ابا عبدالله عزاداری کردیم خالصانه، رأی بود اومدیم صادقانه، راهپیمایی بود اومدیم جوان مردانه، لازم بود جوان رو بفرستیم فرستادیم جوان دستگلمون، اینجوری ما برای اسلام و انقلاب کجا شما مسئولین گفتید که نیامدیم؟ پس چرا ما رو رباخوار کردید؟ چرا زندگی ما رو آلوده به ربا و قمار کردید؟ چرا مینارد کینز به دولت قبلی میگفتیم آقا این دوستان دانشگاه علامه که شدن مسئول تو اقتصاد اینا نگاه های فریدمن رو پیاده میکنن؟ مقامات اون دولت میگفتن اینها را نقد میکنن که دولت را بزنن. بعد که رفتن کنار یکی یکی معاونین و مسئولینشون رو گرفتن، حالا دیگه کسی نمیخواد اون دولت رو بزنه. می‌رفتیم نشستیم توی تلویزیون می‌گفتیم آقا عزیز من این آدم اینجوری رهبریه، این بانک اینجوریه اینجوریه. بانک مرکزیشون بیانیه میداد ما کی گفته رباخوری، بورسشون جواب میداد کی گفته ما قماربازی، قمارباز نیستید شما، بورسی که شما مدیریت می‌کردی آقای محترم دو سال بعد از دولت شما 180 هزار میلیارد از درآمد این مردم توش پرید. پرید یعنی چی؟ این آب که نبوده که بخار بشه بر بالا، از این رفت تو جیب اون 1%. مردم تو وال استریت چی میگن؟ جنبش وال استریت میگن ما 99% این 1% حقمون رو خورده. توی این مملکت هم بورس بازا یه کاری میکنن، این 180 هزار میلیارد یه جوری شعبده بازی میکنن، این خورد 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 خوردایی که مردم گذاشتن اون بر میره تو جیب یه 1%. و اون 1% شمال تهران برو نصف شب ببین، پرشه 800 میلیون تومانی، بنز 1 میلیارد تومانی، با دوست دخترش نشسته سگش هم بغلشه، داره میشه همه هم میخنده، امنیت هم براش ایجاد کردی، براش مهم نیست که ای شما تحریمی چجوری الفی باز کردی ماشین 1 میلیاردی برای این اومده. نه آقا تحریم مردم بیچاره فقیر، نه استکبار جهانی که نمیاد توش سوار شمال تهران بگه ویلاش مثلا چقدر زمین خورده تو اون طرف تهران مثلا چقدر، اونه که نمیاد تحریم کنه، اون پول حرامه میره تو جیب این که اینجوری میتونه زندگی کنه. که فرمود علی علیه السلام جمع نمیشه ثروتی، تکاثر پیدا نمیکنه ثروتی جایی مگر حق مجبوری از مردم مظلوم نجات داده شده. اینجوری داده میشه دیگه، امروز اینجوری نیست که شما رو بیان یکی ازتون بدزدن، امروز داراییتون رو خودتون ببرید بذارید تو بورس یا تو صندوقای بیمه بازنشستگی این بر اون بر باشید، پولتون رو دست دیگران باشه میبرن میذارن تو بورس، یکی تیکه 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 میدوزدش تو بیسما میشه 180 هزار میلیارد. چهار تا وزیر نامه میزنن به مقامات یکی به داد برسه. یاد چی افتادم؟ یاد استگلیس، او بزرگ اقتصاد جهانه، کتاب می‌نویسه یکی به داد برسه. چی شده؟ اقتصاد جهان فرو پاشیده. واتسون جالبه، واتسون 5 سال پیش سال 2010 ترندای سال 2005 میلادی آینده شناسی آینده جهان رو تهیه کرد برای سازمان ملل این در بعد نوشت 13 تا مگا ترند وجود داره، 13 تا ابر مصیبت که 10 سال آینده وجود داره، یکیش بدهی ده. نوشت بیچاره می‌شویم با این بدهی. نوشت یک راه درمان وجود دارد، اسلامیک فایننس، نظام مالی اسلامی. یا عالم اهل سنتی در آمریکا 4 تا کتاب ربا نوشته، پارسال اومده بود ایران تو همایش قفرنو، این کتابش رو به من داد و خیلی جالب بودم، اصلا قصدم رو هم بود همون کتاب ایشون انجام دادم. ربا رو از اورشلیم 2250 سال پیش بعد از حضرت سلیمان توسط یهود ردیابی کرده تا الان ردیشش رو در آورده که اصلا چجوری ربا شکل گرفت. اینا تو آمریکا دارن کتابای عمران حسین رو میخونن و میبینن درد اینا درمانش کیه؟ این حرفایی که این زده. حالا اونجا که من باش صحبت میکردم پارسال تو همش اخوانو میگفتش که من نظر صاحب نظر شیعه رو که قضیه نفی ربا نمیدونم، مثل کتاب به من بدید که عربی باشه یا انگلیسی من بتونم این نظرات رو هم لحاظ کنم. واتسون میاد اون نگاه رو میگیره میگه که اسلامیک فایننس ما رو بدهی و درد چجوری میشه ازش نجات پیدا کنیم تو افق سال 2050 با نظام مالی اسلامی. ما چه کار میکنیم؟ ما بارشتن میریم توی ایران میشه بدیم نمیدی فرد تو دانشگاه میمشه اون دانشگاه تهران دیگه که کپیتالیست و سرمایه‌گری داره میباشه ها لیبرالیست شاه و اصوله ها میری میگی شما فقط بدبختی چون با قبل رابطه ندارید.
آنچه که در دکترین سیاست داخلی جمهوری اسلامی توسط تک تک مردم و حکومت باید دنبال بشود، قوام و استحکام داخلی، فرهنگ مقاومتی، مقاومت‌سازی فرهنگ، سیاست مقاومتی، مقاومت‌سازی سیاست، اقتصاد مقاومتی، مقاومت‌سازی اقتصاد. چطور میشه این کار انجام داد؟ با تقویت بنیانهای نظری این اطلاع، بنیانهای نظری شد، نه بازیهای شکلی و سوری و سیاسی کاریهای توی صحنه و جلو انتخابات و اینا. این هم کار دانشگاه است. دانشگاه بدور از سیاسی بازی باید بشینه 5 سال 10 سال 20 سال، چون دولت ها میانه میرن، مجلس ها میانه میرن، دانشگاه و علم که نمیخواد بیاده بره. شما امروز دانشجو میرید، فردا میگن استاد میخواد بیاد سر کلاس، پس فردا میگن مدیر میخواد تو جامعه تو بخش خصوصی دولتی کار کنه، پس باید مشکل رو حل کنید. لذا در این مقاوم سازی در سیاست داخلی جمهوری اسلامی ما بعد از علوم انسانی شروع کنیم. اول متهم اول ما هستیم، منی که اینجا رو سلام حرف میزنم، و خدا میدونه در آخرت چه مصیبت هایی که سر این مردم نیومده از ما طلبشون میخوان. خدمت یه عالمی بودم گریه میکرد، یکی از علمای بزرگ اخلاق توی تهران، دو سال پیش، گفتم آقا شما چرا تعلمی داشتید؟ شما ذکر مصیبتی بوده؟ گفت نه، مدیران وزارت اطلاعات اومده بودن دیدانم. گفتم که خب چی گفتن؟ گفت من از اینا پرسیدم این تروریستی که گرفتید و محاکمه شد و اعدام شد، این چجوری جوانا رو ترغیب میکرده، جوانای مظلوم اهل سنت رو که بمب بزنن به خودشون برن تو مسجد خودشون تیکه تیکه کنن؟ ایشون گفتش که این مسئولین امنیتی گفتن این اصلا کلاس چیزی زیاد بود، یعنی اصلا حرف دینی نمیزده، پس چی کار رو کرده؟ سی دی بعضی از مده های شیعه رو میذاشته، اونا تو مدهی هاشون توهین میکردن به اهل سنت، این عصبی میشده دیگه، حالا بمب به خودش میبسته، هر کجا میگفته خودشو منده. این عالم بزرگ که میشناسید، نمیدونم بازی اسم برم یا نه، میفرمود که بعد از این مده های ما فردا میرن تو آخرت، خدا یه حوض خون میذاره جلوش، این خون پای تو.
من برای امام حسین عزاداری کردم؟
نه آقا جان، خونهایی که توی عراق ریخته شد، توی پاکستان شیعیان پاکستان ریخته شد، شیعیان بنگلادش ریخته شد، شیعیان افغانستان ریخته شد، شیعیان زاهدان ریخته شد، اونها رو کسی که این کار کرد، بخشی از ناراحتی و عصبیتش تقصیر تو بود. تو حرفای اختلافات کنانه زدی، مطالب اختلافات کنانه خواندی، موجب شد اون فرد بره هم خودش رو بکشتن بده، هم دیگران رو بکشتن بده. خونی که از هر دو طرف ریخته شد تو مسئولی. حالا این مثال رو بیارید اینجا، فردا من عباسی میرم تو آخرت، میگم آقا آدم اون انسانی مدعی پیانی کردن دین، خدا میگه که این مردم این چند میلیون نفر ربا خوردن تقصیر تو. ما و همچنان تعارف کردی با مسئولین حکومت، با استاد اقتصاد تعارف کردی، اجازه بدی دانشجو ذهن و فکرش دست همین استادا کتابای مزخرف مینارکینز و میلتون فریدمن و به اصطلاح منکیو نمیدونم از خود آدم اسمیت به این طرف، هر کی اومده هر حرف مزخرفی تو علم اقتصاد زده و پدر بشر رو درآورده، نتیجهش امروز داره تو علم اقتصاد قرار می‌بینید، اجازه بدی این اتفاق بیفته. مگه ابراهیم بود شکنی نکرد؟ شما مگه نمی پیرو به ابراهیم میرفتید بود میشکستید؟ اون بود شکست گرفتن انداختنش تو آتیش، وقتی آوردنش قرآن میفرماد که گفتن که تو زدی بوتا رو شکستی، گفت ببینید تبر رو دوشه کیه، گفتن این که نتونه تبر رو برداره، عجب بوتی میپرستید که نتونه تبر رو برداره. میرفتی به جوانا میگفتی این حرفایی که تو دانشگاه شما درس میدن تو اقتصاد، اگه میتونه تومون اقتصاد ما رو بکشه، تومون خود اقتصاد آمریکا رو بالا میکشه، که استیگلیس ننویسه که علم اقتصاد سقوط کرده، کورتن نگه که خلق پول خلق بدهیه، خلق ثروت نیست. حالا تایش اینه که بندازن تو آتیش دیگه، توهین کنن، برخورد کنن، مهم نبود، اگه دیگران رفتن عمرشون و جونشون و زندگیشون گذاشتن، شما وظیفه داشتید، بعد ما بدهکار میشیم تو اونجا. برای اینکه چنین بدهکاری نداشته باشید انشاءالله عزیزان جوان، استحکام درونی جامعه، استحکام زندگی آینده خودتون، و الا اگر ایران بشه یمن، سوریه، عراق، افغانستان چک هیچ مدعی حقوق بشری نمیدید. اگر هم مشکلی در این جامعه داریم، خودمون با دست خودمون باید حل بشکنیم از همه تفاوت. و این از نست شما بدون که در قفلت به سر ببرید و امنیتی که رهاورد خون شهدای عزیز و جوانان رشید ماست که به عشق ابا عبدالله این امنیت قرار می کردند از دست ما گرفته بشه و مجبور بشه به جای کتاب و قلم تو کوها مثل ستارخان و باقرخان اسلحه دست بگیرید. این قفلت از شما به دور. انشاءالله.